بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شمارش معکوس آخر الزمان، دهم مهر ماه 1398، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما دانشجویان عزیز، پایینیا، بالایا، بیرونیا، روزمینیا. حالا من داشتم میومدم، یه سری از بچه‌ها بیرون مونده بودن، اگه لطف کنید اونارا هم بگید بیان تو دیگه، گناه دارن. حالا من یه تمهیداتی بیاندیشید میان گوشه میشینن دیگه. نیومدم بعد من یه چیزایی میگم ها، خارج از موضوع صحبت بکنم، باز ناراحت نشید. آخه اینجا یه ماه فقط دارن نامه میزنن به مؤسسه ما، تو رو خدا با کسی کار نداشته باشه. من کاری ندارم، من خواهم حرف بزنم در مورد مهدویت، دانشجوی موفق. گفتیم باش، ما هم چون تعهد کردیم کاری نداریم. اگر چیزی شما برداشت کردی، برداشت شخصی شماست. اصلا من اساسا کسی با هم کار نداشته باشه، کاری با کسی ندارم، خدا شاهده. یه جایی میریم یا یه دانشجو بولم چه سوال میپرسه، میگم خب این دیگه پرسید، الان شبهه رو انداخت، نه جوابشو بدی. بعد همونا که سوال پرسیدن پشیمون میشن، میام بیرون میگن آقا تو رو خدا این فیلم بیرون نیاد. میگم خب سوال نپرسی، میاد خوبم میاد بیرون، چرا نیاد بیرون؟ حالا غرضم این که بذارید بیان تو، ما هم تو حوزه صحبت خودمون دانشجویان موفق و اینا و شمارش معکوس آخر الزمان، کانت داون آخر الزمان، یه خورده با هم صحبت. خب حقیقتاً هم خدا شاهده به همین مشکی امام حسین قسم، من آدم سیاست زده به اون به اون منظوری که مثلا بگین طرفدار این جناح اون گروه، خدا شاهده نیستم، به همه اینا میپرم. چون اصلاح طلبا رسانه هاشون قوی تره، کار رسانهشون بهتر از اصولگراست، جوابی که میدن به من بیشتر دیده میشه. متوجه چی میگم؟ این دلیل علمیش اینه. من اونقدر که یه جایی به قوه قضاییه پریدم، به دولت نپریدم، منتها چه کنم که مثلا ایرناب، نمیدونم خبر آنلاین، نمیدونم چی، این طرف اون طرف، نمیدونم آره اینا چون بر میدارن چیکار میکنن، اینا وصلن دیگه، میدونین اینا خیلیشون به یه سری از مجموعه که شما فکر میکنین یک کانال همینجوری تفریحی خوشگلی درست شده، اینا نیست، اینا وصلن به یه سری از مجموعه های خاص امنیتی، از بلا بهشون میگن مثلا فلانی رو بزنید، فلانی رو تقویت کنید، اینجوری از این داستانا دارن. حالا من بنام نیست یاد راجع به حرف بزنم، منتها نه که اینا بیشتر جواب میدن، بیشتر تو چشم میان. اینه اینه که الان یه نفر بیاد بگه که نتیجه بگیره، که بیرون در سالن بگه تو این سالن فقط رائفی پور است، میگه ما رائفی پور نیست، کلی آدمه، صدا نفر آدم نشستن، میگه که نه فقط رائفی پوره. چرا صدا رائفی پور داره میاد؟ آیا استدلال درستی نیست؟ خب قرار ما راجع به آخر الزمان صحبت کنیم با محور این که شما دانشجو چی کاره اون تو این برهه و تو بحث خیلی جذابی، این بحثی که میخوام مطرح کنم و بعیدم میدونم حالا جای شنیده باشید الا اون کسایی که حالا پا منبر خودم بوده باشن، یه بخشیش محضر شما عرض بکنم که ما واقعا تو صفحه مختصات تاریخی اگر تو یه نگاه خطی ساده به تاریخ داشته باشید، سیاسی، گفتمانی و قص الهازا، کجای تاریخیم؟ کجای جغرافیا وایستادیم؟ بابا این جمهوری اسلامی ایران، این انقلاب اسلامی چی داره میگه؟ چرا انقدر با ما دشمنن؟ ایراد از ماه؟ نه واقعا دیگه باید حل بشه، ایراد از ما بدونیم، یا اصلا بفرضیم که اصلا ایراد داریم، زورمون میرسه، دوست داریم ایراد داشته باشیم. اگه اینه، یا ببینه واقعا آخه اونا چرا به ما گیر میدن؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، قبل انقلاب نمیگرفتن، جز ما کسی دیگه از این کارا نمیکنه که فراون دارن این کارا رو میکنن، مشکلشون چیه؟ بابا این همه کشور تو دنیا اصلا مردمشون حق رای گیری هم ندارن، همین جغل مغلای آشه خلیج فارس. خب چرا کسی با اینا کار نداره؟ چرا فقط ما مشکلیم اینجوری توی بر دنیا؟ نگاه کنید 40 سال خبرگزاری های دنیا نبوده روزی خبری نقل کنن توش یه ایران نباشه. ما همش 1% جمعیت دنیاییم، جی دی پی هم تقریبا همون 1% فکر میکنه اشتباه نکرده باشه. خب ما چرا واقعا چرایش چیه؟ به خاطر اینکه مثلا مسلمونی و 1.5 میلیارد مسلمون رو کره زمین، این اگر حل نشه و فهم نشه ما نمیفهمیم کجا وایستادیم، یعنی نمیفهمیم چی هستیم، چه تازه بخوایم به کجا برسیم. با ما این نقطه شروع داریم، این نقطه پایان دیگه. از همه مهمتر اون کسی که دنبال دانشه باید بدونه، دانشجو دنبال دانش میجوید دانش را، نه میجود دانش را. خب دنبال که دانشجو باید بفهمه. یعنی الان خود شما هدفتون از زندگی چیه واقعا؟ یه زندگی قرار ماها هممون ببخشید زندگی ببعیوار داشته باشیم، به دنیا بیایم، بزرگ بشیم، جفتیابی کنیم، جفتگیری کنیم، زاد و ولد کنیم، بعد بیفتیم بمیریم. ما چه فرقی داریم با انسان‌های نخستین؟ انسان نخستین هم مرده میزد بیرون میرفت دنبال شکار گوز، شب یه گوز مینداخت رو دوشش، برمیگشت خونه میداد آج خانم تبخش کنه. خب الان هم که مرده همینجوری میره، یه خورده مثلا کچلوار تنش کرده میره، یه پولی به دست میاره، با اون پوله میره از کسی که گوشت پرورش داده گوشت میخره، دوباره میبره میده حاج خانم تبخش کنه. یعنی دو تا واسطه اضافه شد، مشکل حل شد؟ خیلی تو دنیا الان دارن این انسان‌های نخستین زندگی میکنن، منتها نه که اون لباس پلنگی الان یه خورده شیک‌تر شده، یه خورده فلان شده، خیابون آسفالت شده، مشکل مثلا نمیتونیم فهمش کنیم. از A تا Z یه موقع مستقیم بوده، بعد از A Z بوده، حالا شده A B C D E F، حالا با آخرش هم بازم زده. خیلی ها تو دنیا هنوز دارن همینطور زندگی میکنن و با همین هدف هم زندگی میکنن و با همینجور هم میمیرن. خب یه زندگی حیوانی آیا واقعا مد نظر به انسانه به اون بر میخوره؟ آیا بابا این چیه؟ راستشه همینه دیگه، شوخی که ندنیم که. به اینجا موکت دیگه هر جا دوست داشته بیاییم بالا مالا بگید بشین. آقا جلو چشم مردم رو نگیرید چون میخوام فیلمین پخش کنم. ببینید عزیز من، با این هدف مخصوصا ترمکی ها رو عرض میکنم، ترمه یکی ها، بعد تو الان تا قبلش پیش دانشگاهی بودی، الان گفتی دانشگاه، بعد توی محیط یه خورده ایزوله از نظر جنس مخالف بودی، یه خورده دیگه در مدرسه فضا عوض میشد دیگه، یه یارو تک چرخ موتور رد میشد. خب اومدی تو دانشگاه، رفتم دانشجو شدم، این فقط ترم یکه ها اینجوری، بعد میفهمی خبری نیست. خب بعد دوزاری دفت عمرتو تلفن. ببینید این بخش مرتبط با موضوع بود، پنج دقیقه دیگه تو موضوع بس صحبت میکنیم دیگه، بریم سر اصل بحث خودم. خدمت شما عرض بشم که نه اونم گفتیم آخر الزمان دیگه. ببینید دوستان، من یه بحثی رو من برای شما بزرگواران آماده کردم، الانم یه توضیحات اولیه مقدماتی داره، بعدش هم من مستندات رو خدمتتون نشون میدم. در زبان انگلیسی به پیامبر میگن پروفت، مسنجر هم میگن، اما اون چیزی که مشهوره پروفت. پروفت یعنی کسی که پیشگو، یعنی پیامبر رو واژش رو اینا با پیشگو یکی استفاده میکنن. از نظر اینها یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، پیغمبری پیغمبره، یعنی پیغمبر درست حسابی محسوب میشه، وزن داره، چه حرفاش در مورد آینده درست در اومده باشه. یعنی اینها معجزه و اعجاز آینده‌گویی و پیشگویی رو خیلی براشون مهم بوده. یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا تو عهد عتیق کلی پیغمبر داشتن، کلی پیغمبرش هم کتاب داشتن، منتها 300 سال بعد میدن ای حرفای دانیال درست در اومد، دانیال بولد میشد، تو چشم میومد، ای ایشعیای نبی راست میگفت 200 سال پیش میومد. متوجه شدید؟ اینه مسئله پروفسی و پیشگویی، بسیار بسیار مهم بوده. الانم من به شما میگم، میخواد باور کنید میخواد نکنید، مجبورید باور کنید چون دلیل میارم، الانم دنیا داره رو همین میچرخه. برخلاف اینکه شما فکر میکنید تو دنیا الان ایدئولوژی وجود نداره، کاملا بر مبنای ایدئولوژی داره دنیا پیش میره. خوبه شما بدونید یکی از اصلی ترین دلایل رأی آوردن ترامپ، رأی 81% ایوینجلیکال ها به ترامپ بوده. اصلا کسایی که در آمریکا کار میکنن یا با آمریکا مناظره میکنن، میرن مذاکره میکنن، اصلا این بود آمریکا رو اصلا نمیشناسن. من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم، مسئول بخش صهیونیسمش. از اون طرف خودم بنیانگذار مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه، وانا، وست آسیا، نورس آفریقا، خاورمیانه بر مبنای تفکر غربی ها میگن خاورمیانه، یعنی خودشون مرکز عالم قرار دادن، گفتن این خاور نزدیکه، این خاور دوره، این خاور میانه است. برای همین ما باید بگیم غرب آسیا، شمال آفریقا. یعنی هم رژیم صهیونیستی رو خوب میشناسم، صهیونیسم رو خوب میشناسم، رو ادیان مطالعه دارم، اینا مطالعات میان رشته، هم آمریکا رو خوب میشناسم. اصلا اینو نمیدونن مسئولین ما، خدا شاهد باشو صحبت میکنم سر در نمیارم. اگر این فهم نشه ما درست نمیتونیم نتیجه بگیریم، نمیتونیم درست بفهمیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. ببینید اینکه شما الان تو راه داشتیم صحبت میکنیم با دو تا از دانشجوهای اقتصاد خودتون، گفتم که مثلا به شما بگم آقا بیل گیتس آقا ثروتمند ترین ثروتمند تر نمیدونم ثروتمند چی بنام. اینا انگوش کوچیکه روچیلدا و راکفلر هم نیستن. برید تحقیق کنید 350 میلیارد دلار، 340 میلیارد دلار تخمین ثروت زدن براشون. اصلا عددای اصلا اینا تو چش نیست. اصلا ما چجوری وقف میکنیم زمین؟ راکفلر ها رفتن زمین وقف کردن، سازمان ملل اونجا ساختن. مؤسساتی دارن که سازمان ملل بر مبنای نظر مؤسسات نظرات کارشناسی مؤسسات اونها پیش میره. منتها این بود دیدنی نیست. و راجع به اینا صحبت نمیشه، اینا دوست دارن پشت صحنه باشن. اینا مسئول میارن سر کار. چرا؟ چون رسانه‌ها دستشونه. بانک‌های دونه دستشونه. شما میخوای بری یه جا کاندیدا باشی، انتخاب بشی، باید پول داشته باشی، تبلیغات کنی. از کجا؟ از طریق رسانه‌ها. هر جفتش دست ایناست. عزیزان، بزرگواران، تمام تحلیل ها، تمام نظرسنجی ها، تمام برداشت ها بالا و پایین میگفت هیلاری کلینتون رئیس جمهوره. هفته آخر ترامپ یک دیدار محرمانه با شلدون ادلسن داره، سرچ کنید اسمشو، پدر گمبلینگ دنیا، یه یهودی صهیونیست. گفت دوتا قول به هم میدی رئیس جمهور میشه. گفت چی؟ قولای کاملا صهیونیستی. یک، انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس، که خودش هم حاضر شد دیگه تو اون روز، روزی که می‌خواستن اومدن سخنرانی کردن و قول قیچی شو زدن. اینا که میگم سرچ کنید و اخبار انگلیسی بخونید. دو، برجام. ایران مسئله مهمی برای ما صهیونیست. این سوال بماند چرا ایران مهمه، جواب میدم. هیچ کشوری تو دنیا به نظر ایران مهم نیست. برای ما مهمترین کشور دنیا از نظر صهیونیستا. صهیونیستا کیان؟ همون که دنیا رو دارن میچرخونن. ما یه عضوی از این بدن دنیاییم که این بقیه بدن میگه که این نباید باشه. مغزشون میگه این نباید باشه. اما این بدن داره همینجوری رشد میکنه دیگه. یه روزی ما درگیر خودمون بودیم تو خوزستان، الان تو جولان داریم میجنگیم. الان از اقیانوس هند نیروی آماده رزم داریم روی زمین تا خود مدیترانه. هیچ کشوری تو منطقه هم چیزی نداره. آمریکاش هم نداره. اینو تحلیل کف میدونی ها. یعنی این فردا جنگ شد یه جا ریخ به هم، کی رزمنده داره اسلحه دست بگیره بره بجنگه؟ ما این ما داریم. افغانستانی، پاکستانی، ایرانی، یمنی، عراقی، سوریه‌ای، لبنانی تا جمهوری آذربایجان، همشون اسم برن دیگه. زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حسینیون جمهوری آذربایجان. ایرانی‌ها رو میگن فاتحین انصار. حیدریون عراق، حشد الشعبی عراق، حزب الله لبنان، جیش الشعبی سوریه. اینا که به ذهنم رسید، همه اینا تحت فرماندهی واحده ها، دست یک کرمونی هم هست. خب بعد اما این واقعیته. خب این چرا ایران رو میپردازن بهش؟ اینا حرفشون چیه؟ خوب گوش کنید دوستان، این به خدا دو سه جلسه سخنرانی دو سه ساعت هست، کمش گفتم و خب باید اینو متوجه بشید. این یک نگاهیه در یهود، ابتداش برمیگرده سر یه به بچه که این قربانیه یا این یکی، اسماعیل قربانی یا اسحاق؟ چرا؟ چون در تورات آمده فرزند قربانی از نسل قربانی یه نفر به دنیا میاد، کل کره زمین در اختیار او قرار میگیره. متوجه شدی؟ برای همین یهودی ها میگن قربانی کیه؟ اسحاقه. ما مسلمان ها میگیم کیه؟ اسم دعوا داریم. ما میگیم ما راست میگیم، اونا میگن چی؟ ما راست میگیم. ما هم البته بارها گفتم من حاضرم مناظره کنم با هر کدوم از این بزرگواران هر جایی که میفرمان اثبات کنم ما راست میگیم. من بر مبنای تورات اثبات میکنم که اون قربانی اسماعیل اسحاق نیست. خب این مسئله مهمه. خدا به حضرت ابراهیم وعده داده که به واسطه تو ای ابراهیم جمیع ام به واسطه فرزند تو که از نسل قربانی جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت. برکت خواهند یافت یعنی هدایت میشه. یعنی چی؟ یعنی به دین ابراهیمی در میان. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. تسلیم امر خدا بود. درست شد؟ این دعوا بود از اول. یهود میگه منم اون قوم برگزیده. Chosen people. مردم انتخاب شده. یک جاهای مایه های نجات پرستانه پیدا کرد که این چوزه بیبل بهشتی هست، هر کاری هم بکنن غلطی کنن بهشت میرن. میگن قرآن هم میگه لا ایام معدودا دیگه، میگه اینا معتقدن جز یه تعداد ایام معدودی جهنم نمیره کسی تا 6 روز. خب که همون هم من هرچی گشتم خودم تو منابع اونا پیدا نکردم. اصلا کل تورات شما بگردید یه آیه در مورد قیامت پیدا نمیکنید. کل معاد حذف شده است، نیست. تحلیلی میگن اینجا برداشت میشه. ما چجوری اینقدر آیه داریم در مورد قیامت؟ اونا ندارن اصلا. این حذف شده. ما میگیم جزء تحریفاتی که حذف کردن. خب تحریف رو قبول نداره. یا یهودی که قبول نداره که تو بهش تحریف شده که. باید منصفانه نگاه کنیم. مسیحیت ادامه یهودیت. حضرت مسیح خودش یهودیه. آخرین پیغمبر یهوده. وعده اومدنش هم داده شده بوده. این هم جدا یه موضوع سخنرانیه. مسیح در عهد عتیق اثبات وجود حضرت مسیح دارن که کجا حضرت مثلا اشعیای نبی گفته یه مسیحی میاد؟ متوجه شدید؟ راجب اینا باید مفصل بعدن حرف بزنیم. یه مردم مسیحی هم متاسفانه یکی از ایراداتی که دارن اینه که بندگون خدا انجیل رو برمیدن انگلیسی میخونن. حضرت عیسی خودش به آرامی صحبت میکرد، به آرامی نه یعنی یواشا، زبان آرامی منظورمه. خب به زبان آرامی صحبت میکرده. اون تا حالا اینا دیگه چرس کنن اینجوری میرن میخونن. مثلا شما اینه که ما اصلا قرآن رو عربیش بذاریم که اینا فارسیشو بخونیم بعد بیام راجع به کلمات فارسی بحث کنیم. حالا چقدر این میتونه درست باشه؟ من اگه بتونم همینجوری که دارم براتون صحبت میکنم یکی دو تا موردشو براتون پیدا کنم خدمتتون نشون میدم. میشه دو شطور سوار. بله این مثلا کتاب ایشعیای نبی 2500 سال پیش بوده، زمان هخامنشیان. بعد تورات هم بیاریم بالا، کتاب ایشعیا باب 21 آیه 7. حالا نباید بگیم آیه دیگه، بخش 7 عهد عتیق ایشعیا باب چند گفتم؟ 21 گفتم. ما میریم با کی داریم میریم 13 بده 21. معلومه خیلی خوب دقت میفرمایید. خب 21 اینم بکنیم 7. بله. آها زیرا خداوند به من چنین گفته است. من این خود تورات ها یعنی الان ببین نکنید عهد عتیقه، یعنی همینه که اصلا نرم افزار اونا ساختن به زبان فارسی تولید کردن برای یهودیان فارسی، برای مسیحیان فارسی. زیرا خداوند به من چنین گفته است، ایشعیای نبی داریم که به من وحی شده، خبر داده شده در مورد آینده، و برو دیدبان را قرار بده. برو منتظر باش، منتظر باشید که دو تا آره کی میخواد بیاد ببینیم چی، تا آنچرا که بیند اعلام نماید. میگه برو منتظر وایستا خبرم بده به مردم. و چون فوج سواران، فوج یعنی چی؟ گروه. سواران یعنی چی؟ یعنی چندین سوار، یعنی یه گروه سوار جفت جفت، یه گروه سوار جفت جفت. چه برداشتی میکنید شما؟ یا یه گروه سوار مثلا اسبن یا چیز سواری چیزی هم دیگه دارم، یعنی جفت جفت یعنی دو ترک سوارن، یا مثلا یه ترک سوارن منتها چی؟ اینجوری جفت جفت دارن میان با هم دیگه میان. درست شد؟ و فوج الاغان، یه گلم الاغ دیگه، این که دیگه معنی دیگه نداره که، و فوج شتران، یه گلم چی؟ شتر. میگه دیدی به دقت توجه نمایید که خیلی مهم شده. بعد ادامه آیات کاری ندارم، میرم روی این که بریم خود تورات رو بخونیم، همون که دستتونه. مسیحی بندگون خود اینا که نمیرن بخونن که، اون میره انگلیسی انجیل میخونه. میدونید که مسیحی ها این عهد عتیق هم قبول دارن، بخش دینشونه. میریم بخونیم ببینیم چی بچه. و رآها، و میبینی اونجا بود، رخب راکب سوار. شما با چه اجازه اینو رای درزش کردی؟ جنبستی. خیلی بیجا کردی اینو جنبستی. چرا این داری چیز میکنی؟ تغییر میدی آروم آروم تو ترجمه. متوجه چی میگم؟ میگه یک جفت سوار میاد. یک جفت سوار، دو نفر آدم. متوجه شدید؟ رخب خمور، راکب حمار. عبری و عربی خیلی به هم نزدیک. اولشون سوار چیه؟ الاغ بگید بهتره، اما طعم یه خر خوب نیستش. درازگوش میگن بگید بده. نمیدونم الان مثلا الاغ بگید چی میشه؟ اسمش الاغه. مگه مثلا مگه چه میدونم زرافه گوشاش مگه دراز نیست؟ بقیه خیلی زیاد داریم جکوزن های درازگوش بشه. حالا بلش. میگه رخب خمور، یکیشون سوار الاغه، رخب کامل، اون یکم سوار چیه؟ شتر میاد. منتظر دوتا انسان باشی تو آینده. اولی سوار بر درازگوش میاد، دومی سوار بر شتر میاد. بله کشب رب کشب، خیلی دقت کن دیگه. کلوز ور کلوز، اون چی بچسب محکم، کلوزاب بگیر از اون حالی سکانس. منتظر باش. بریم تو آیه بریم چی میگه. میگه دو تا وحیه، وحی درباره دومه که از سعیر به من ندا میکند. اولیشون از سعیر میاد فلسطین، دومیشون چیه؟ وحی درباره بگید عرب، دومیشون از بنرم. حضرت مسیح علیه السلام سوار بر درازگوشی آمد و حضرت رسول سواری بر چی؟ شتر آمد. جالبم بدونید مردم کجا منتظر پیغمبر بودن؟ مدینه. مردم مکه همشهریای پیغمبر اما بیرونش میکنن، میخوان بکشنش. مردم مدینه پیغمبر رو ندیده منتظرشن. چرا؟ چون یهودی‌ها تو مدینه زندگی میکردن. بس که این آیاتو برای اینا خونده بودن. به یهودی گفتن شما چرا فلسطین رو ول کردی بلند شدی اومدی اینجا؟ میگه بابا تو کتابای ما گفته اون منجی ما آخری از بین عربا میاد. از ماست اما در بین عربا میاد. متوجه شدید؟ از ماست اما در بین عربا میاد. چرا؟ مگه میشه جز از ما کسی پیغمبر بشه؟ ما قوم برگزیده ایم، باید از اولاد ابراهیم باشه. درست بود، از اولاد ابراهیم هم بود، از نسل ذبیح هم بود. تو مشکل شما این بود که میگفتید که جز بچه های اسحاق کسی رو قبول نداره. حتی جالب بدین حضرت اسحاق دو تا بچه داره، یکی ایسو، عیسی نه ایسو، یکی هم چی؟ یعقوب. اینا باز میگن ایسو هم نه، فقط یعقوب. یعقوب هم 12 تا بچه میشه، 12 اسقاط 12 گانه. خب لقبش هم اسرائیل، حضرت یعقوب یعنی اسیر خدا، بنده خدا. معنی این اسرائیل، این حالا یه کاری کردن این صهیونیست‌ها که آدم دیگه بدش میاد از این اسم. خب میخوام میگم پیشگویی یعنی این. اشعیای نبی ارزشمند شده چون خیلی از حرفش درست در اومده. این دعوا جهانی، دعوای کره زمین دعوای فرزندان ابراهیمه. بقیه مردم دنیا یا حرف اینوریار دارن گوش میدن یا حرف تمام شد خدا شد، اصلا وقتتون رو برای چیزی که تلف نکن. فرزندان اسحاق اونها، اون بخششون که مؤمنن مقیدن خوبن، کاری نداریم، یهودی های خوب، مثل این بندگون خدا لوتاهورها، مثل ناتوری کارتاها، مثل جنبش ساتمار، اینا خوبن. یه عده دیگه مثل خیلی از همین یهودی مملکت خودم کلیمیان ما، اما یه عده دیگه چیه؟ صهیونیستن. میگن ما نژاد برتری، جز ما کسی آدم نیست. این حرف بی خودی، این حرف مستکبره. بدون اگه تو مسلمونی، نماز شب میخونی، از حرم امام در میمیری تو حرم اون امام، اما قائل بر این هستی که برتری داری و بقیه آدم نیستن، تو مستکبری. با خود ابلیس هیچ فرقی نداری، چون جسارتن از ابلیس بیشتر نمیتونی نماز بخونی. مشکل ابلیس نماز نخوندن نبود، احتمالا یه ریشی هم میذاشت و نمیدونم اونجا شکلی بوده، خب انگشتر عقیقی هم دستش بوده، شاید یقش هم میبسته، نمیدونم. خب اما نکته‌ای که وجود داره اینه که برادر من اینا مهم نیست. ابا واستکبر، از استفعال تو زبان عربی باب طلبه، میگه چه میدونم استخبارات، به زور حرف کشیدن، استعلام بگیر، خبر رو به زور بگیر بیار. ها استکبار یعنی کسی که گنده نیست، بی خود میگه من گندم. مقام کبریایی فقط مال خداست، الله اکبر، میگه بی خود میکنی، تو میگی من گندم، تو کسی نیستی اصلا، جز خدا اصلا کسی بزرگی نداره. خدا بزرگترین، این صفت صفتی نیست که باید دومیش فکر کنیم، بزرگترین، تموم شد. ما میگیم از آن چی میگیم؟ خدا بزرگترین است، خدا بزرگترین است، بفهمیم یعنی چی؟ خیلی مطالب، یعنی چی شد؟ این شاخه که شدن خیلی از اینا صهیونیست شدن، الان دنیا رو هم دارن پیش میبرن، هیچ جا هم شما جرئت نداری به اینا حرف بزنی، حرف بزنی تو زندونی. یعنی شما بیا مثلا سوال بپرس، آقا ببخش من سوال دارم، من میشه من بگم 5-6 میلیون کشته نشدن توی هولوکاست، 5,999,999 تا بودن، یه غلط کردی ببر تو لفتنی. میشه من بپرسم اصلا این صهیونیست‌ها با چه اجازه جمع شدن تو فلسطین؟ نخه خیلی غلط کردی، ببر تو، اصلا حق نداری. از روبرت فوریسون گنده تر که نیستی که، استاد درجه یک سند شناسی، بعد بخواهد بررسی کرد، بررسی من نشون میده که ماجرای هولوکاست دروغه، پدرشو در آوردن. اومده بود ایران یه جلسه داشتم با هم صحبت میکردم، میگفت خودم که هیچ، من از دانشگاه اخراج کردن، نون خوردن، میگفت نوه هامو تو خیابون میزنن، میگفت چنان هزینه این حرفا رو میبرن، گفت بدون خیلی ها تو اروپا زده اینا، گفت بدون، گفت منو بعضا میبینن یه جایی سرشون نمیرن جلو در گوشم، میگن ما بیزاریم از این صهیونیست، اما جرئت نمیکنه کارون محل کارون اخراج بشه. ببین شما الان تو دنیا اجازه درست پیغمبر رو کاریکاتور بکشی، سر شارلی ابدو مسئله چی بود؟ همین بود دیگه. میگم اینا فکر کنی، تو رو خدا به اون دانشجو اینا فکر کنی، اجازه داری همه چیز تشکیک کنی، از خدای وجود نداره، ندانم گناب، اصلا آتئیستم، اما جرأت داری خداشو میتونی زیر سوال ببری، جرأت داری در مورد صهیونیستا یک سوال مطرح کن، بلای سرت بیارن نفهم یک کجا خورده. شما نمیدونی رئیس جمهورا تو آمریکا عوض میشن، چپ راست بالا پایین این طرف اون طرف به قولی میمیرن، اما در مورد رژیم صهیونیستی مسابقه میذارن کی بیشتر خدمت کن. ترامپ چی گفت؟ گفت یک کاری کنید من رئیس جمهور بشم، کاریو که هیچ رئیس جمهور تو آمریکا نکرده من میکنم، انتقال سفارت. حالا این صهیونیستا میشه بفرمایید چی؟ این صهیونیستا یهودی صهیونیست داریم، یهودیایی که یه سری از مسیحی‌ها رو به خودشون همراه کردن مسیحیان صهیونیست، یهودیای صهیونیستی که سری از مسلمان‌ها رو به خودشون همراه کردن مسلمانای صهیونیست. 40 ساله شاخه اسماعیل هم سر بر آورده، دعوای دنیا سر اینه شاخه اسماعیل هم میگه ما این، مگه نگفته بود نیل تا فراتو به فرزندانتو به ارث میبخشن؟ خود داده دیگه، از نیل تا فرات مسلمونه. خب مگه نمیگیم پیشگویی باید محقق میشده؟ خب شده دیگه. تازه حرف ما این نیست، ما باید مو به مو آیات کتاب خودشون با بخشای کتاب خودشون اثبات میکنیم که اینا باید امروز این ایدئولوژی رو میپذیرفتن. نمیخوام نمونش همین، ببین چه شیطنت آشکار شما میبینید، براش جمع بسته، یه خموره، اگر جمعی بس میشد خموریم گملیم، این نشونه جمع توی پسوند جمع تو زبان عبری، اما اونجا چی نوشته بود؟ فوج اولاغان جمع بسته بود که چی؟ که مسیح رو نپذیره. یک عده از این یهودی ها آمدن گفتن آقا این به حق این پیغمبر مسیح شدن مسیح، یک عده آمدن گفتن بابا نفر دوم که منتظرشیم الان این آقایی که تو مدینه آمده، بابا وحی درباره تیما شمال مدینه، بروید در سرزمین تیما سکنا گزینید، اینا همش هست و همینطور میگه بید آماده ظهور او بشید. برای مردم مدینه گوششون پر از نشانه های ظهور بود، پر پروفسی بود، با خبر شدن این فرد وعده داده شده تو شهر بغلیشونه مکه است. چند نفر رو فرستادن دعوتش کردن بیان اینجا. خود مکه یا شعورش نداشتن، چون این پیشگویی‌ها رو نشنیده بودن، چون یهودی‌ها تو مکه زندگی قرآن رو میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو می‌شناسه، منتها نپذیرفتن. ایراد پیغمبر یک چیز بود، از نسل اسحاق نبود. گفتن ای اینا فکر می‌کردن، ببین نگاه کن، اینا فکر می‌کردن باید بیان تو بین عربا تو همون مدینه زندگی کنن و حتما پیغمبر یکی از خودشونه، چون اول که پیغمبر بود از نسل اسحاق باشه، این اون نکته تحریف شده شون بود. دو، چون گفته بین عربا، پس از بین عربا که از نظر اونها میگم و که پیغمبر که در نمیاد، پس ما بریم اونجا که ما نژاد خوب ژن خوب لای اینا باشیم. یهودن از بین اینا پیغمبر نمیاد، از این کسی دیگه، از بین عرب بود، با ما از نسل اسماعیل، اسماعیلی که از قضا کاملا سنت قربانی شدن اسماعیل تو اون سرزمین چیه؟ زنده نگه داشته شده. همین حجی که میریم همین ماجرا قربانی کردن، که حالا این ماجرا مفصلی دارم، زیاد زمانم ندارم ازش، باید برم دانشگاه آزاد. خب مگه نه باز میکردم از اون سوره صافات بهتون نشون میدادم اون ذبیح بزرگ که خدا میگه و فدیناه به ذبح عظیم، ابا عبدالله، از تورات براتون اثبات میکردم. و خداوند، گوش کنید، اینا تورات دارم میگم، و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. بعد این لفظ رو برداشتن شمال ترجمه کردن، نوشتن شمال فرات، متوجه؟ در تمام جاهای دیگه این لفظ، دقت بفرمایید، این لفظ چی ترجمه شده؟ منطقه نینوا، همون منطقه عراق. این یک مورد براشون شما، حالا این همه دارن فارسی میخونن متوجه نمیشه، اما بسم الله فراتش که هست، به ما بگید ببینم اون ذبیح کنار فرات تو الان کی بود؟ فکر کنید اتفاقی این داستان اربعین، 30 میلیون 40 میلیون آدم اینجوری میریزن از کل دنیا، میرن اونجا نوح زنی میکنن، سیر زنی میکنن. آیه انجیله و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. بسم الله بیان بفرمان کیه. سوال، خدای ما حکیمه ها، خدای ما علم با آینده داره، میدونست اینا در آینده به عیسی خواهند گفت پسر چی؟ خدا. تأکید کرد منجی اسمش پسر انسانه، son of man نه son of god. ما خیلی شوتیم، خواهم فقط در خدمتون عرض میکنم، فوق شوتیم، آموزش پرورشمون فوق شوته، آموزش عالیمون فوق شوته، که اینا رو تو کجاش میشنوی؟ اینا رو تو کدوم کتاب بی صاحب مونده اینا رو بهت یاد میدن؟ کتاب دینیت اینا رو خوندی؟ بعد میگه جوان ما دینگوریز و لام اصلا مقصر توی، صبح تا شب داره اون طرف اراجیف به مخ این بچه دارن میکنن، هر دریوری رو به خوردش میدن، هزار جور فیلم مستند میشه، تو چه غلطی داری میکنی اینجا؟ تزریقی که یارو امام شناس بار نمیاد که، مثلا چیز دامپول میزنه یا فول میشه امام رو نفهم کنم. مثلا ما نسب داریم به دنیا میایم، بای دیفالت رومون نسب، مثلا نسب هم باشه باید دانلود بشه یه خورده آپدیتش بکنی بخواد این شبهات جدید. مشکل اینه امروز 40 سال ما انقلاب کردیم، ول کنید درگیری های داخلی چپ و راست و این نمیدونم حسن روحانی و محمود و نمیدونم اینا، یه دقیقه بذار کنار. خب یه دقیقه بذار کنار، حالا اینو نگاه کن، 40 ساله یه جایی رو میخوان نابود کنن. ببین میخوام ساده ساده بگم، 40 ساله تمام دنیا میخوان یه اتفاقی که افتاده رو نابود کنن، دستاشو نمیذارن. 8 سال تمام دنیا با اون جنگیدن، این هی داره خبرش گنده تر میشه. گفت همین ایران رو بگیر تجزیه کنید، ای زده عراق هم گرفته، سوریه هم گرفته، از این طرف ما هر روز آقا بیاد بریم داعش درست کنیم، اینا نرسن به اسرائیل. داعش وسیله میشه ما حضور نظامی در سوریه توجیه داشته باشه. نمونه دیگه یمن، 5 سال ابگیر لنگ دمپای کلاشینکوف. الان شما میفهمی آرامکو رو اینجوری بزنی یهویی 5 میلیون باشه که تو روز موتورش بیا گفت میزنیم ال میکنی بره کو پایگاه العدید قطر هم تخلیه کرد آمریکا از ترسش گفت دیوونا نه بزنه هواپیمامون F-22 رو نابود کنن. فکر کرد به این سادگی هاست پهبادا بلند شن اینقدر دقیق بزنن دقیقا منبعها رو بزنن یه دونه آدم کشته نشه ضربه اقتصادی بزنن بیگناه نکشن. بسم الله پاتریوت های تو چیکار میکردن؟ نه یمن نزده ایران زده مثلا ایران زده پاتریوت های تو چیکار میکردن؟ مشکل چی دیگه است؟ تو چی 500 میلیارد دلار به این بدبخت ها انداختی؟ چرا جواب نداد با 4 تا پهباد اومد پایین؟ چرا؟ چقدر این دنیای اقتصادی تحمل ضربات اقتصادی در مقابل ایران داره؟ برای همین به ما حمله نمی‌کنه. ببین حضور اینا در ماکس جنگ شروع اینا اومدن یمن با خاک یکسان کرد. خدا وکیلی ببین ور می‌دارن یه تیکه آهن شبیه آب گرم کن تیکه پاره شده میارن میذارن میگن این موشک ایرانی ها داده بوده به اینا. بعد تانک آمریکایی رو گرفتی غنیمت، ماشین آمریکایی رو غنیمت گرفتی، این ایراد نداره؟ واسه آمریکاییه، واسه تابلوه. خب مال آمریکا نه، ما بدیم اینا رو تیکه پاره کنه ایرادی نداره. 4 سال کوچکترین تحرکو زدن. بچه‌ای که علاقه دارن، حالا رشته دانشگاهش اونجوری نداریم ما، حالا شاید نمیدونم کسایی که چه میدونم مهندسی و هوافضا این چیزا میخونن یه خورده بیشتر علاقه داشته باشن. بابا F-22 وقتی بلند میشه پنهانکار اول که نمیفهمی کجاست. F-15 عربستانی موشکو شلیک میکنه، موشکو شلیک از F-15 به عنوان انبار مهمات استفاده میکنن، اون فقط موشک میاره. F-22 آمریکایی 350 کیلومتر موشکو هدایت میکنه میزنه اونجا. یعنی اصلا اینا وارد خاک هوای یمن هم نمیشن. بعد نتیجهش چی شد بالاخره؟ بعد 5 سال 4 سال به خاک و خون کشیدید، بلایی سر مردم یمن آوردید، هر 10 دقیقه یک کودک داره از سوء تغذیه میمیره. بعد چی شد؟ هیچ الان به غلط کردن افتاده. چرا الان بن سلمان توی سازمان ملل پالس فرسر رفته با رئیس جمهور عراق صحبت گرفته میای بری واسطه بشی بین ما ایران؟ میدون چرا انقدر فشار آوردن گفتن کار ایرانه؟ دو تا دلیل داشت. یک، اولا به عربستانی ها و بقیه کشور عربی که میلیارد دلار بهشون انداختن بگن ببین اون الان سؤال تو کشور عربی که این همه ما تجهیزات خریدیم از اینا خوردیم؟ نه اونی که زد گنده بود، این ایران بود، یمنی ها نبودن. یکی. دو، انقدر فشار به ایران بیارن که ما ایران فشار بیاریم به یمنی ها که دیگه نزنن. متوجه شدی؟ بگیم آقا تو میزنی داداش برای ما سخت تموم میشه، دارن به ما فشار میارن اینا. 6 سال یه چیزی درست گم مثل برجام درگیر اونیم. خب بذار تش برسه به یه جا ببینیم چی میشه، نزن دیگه که ما فشار بیاریم. 3، مذاکرات دور دوم بعد برجام چطور؟ بیا موشکاتم بده ببین چه موشکای خط اینا نوچه‌هاشون اینجوری میتونن از تمام این پدافند هوایی رد بشن بزنن نفت دنیا رو موتورشو بیارن پایین، خودشون بخوان به جنبن چی کار میکنن. هدف اینه. یمنی هم خیلی خوشگل جواب دادن. اینا درگیر هوا بودن، زمینی رفتن 3 تا تیپ عربستان رو اسیر گرفتن آوردن، 7000 تا اسیر. 7000 تا اسیر، 3 تا تیپو رفتن منحل کردن گرفتن آوردن. دیدم چه جوری باشون برخورد میکنن. دعوا سر اینه ایران این ادعا رو باید بذاره که هیچ مشکلی نداره. به خدا انقدر نماز بخونید تا کمرتون بشکنه، انقدر دور کعبه بتونید سرگیجه بگیرید، تعو بگیرید. مشکل دور کعبه چرخیدن نیست، مشکل اینه که ایران دایه آخر الزمانی، پرچم آخر الزمانی. مشکل ایران اینه چی بوده؟ خدایا تو انقلابه تموش. همین مشکل اصلی. این همه حجم خدا وکیل رو کدوم کشور است جز ما؟ این حجم رسانه‌ای رو کدوم کشور است جز ما؟ تمام دنیا یهویی با هم هماهنگ میشن میزننت. خب هر بارم زدن همون مسئله، از همون جایی که حمله کردن نقطه قوت ما شده. تو عراق نقطه قوتمون شد، تو سوریه نقطه قوتمون شد، تو یمن نقطه قوتمون شد. اینو میشه نتیجه عکس داره میده. اینو باید درک کرد، اینو باید بفهمیم. من و شما درگیر چی میکنن؟ مسئله جزئی خورد احمقانه. این رفته به اون گفته فلان مملکت ما، جوانای ما امروز باید این تفکر ما، این رسالت تاریخی رو دریابن. درگیر چی هن؟ ببین درگیر چی دیگه ببخشید. چیا تو رسانه برای شما بولده؟ اصلا اینو نمیخونی؟ من وقتی راجع به شبکه نفوذ حرف میزنم، آقا از ما نپرسید، از کسایی که با ما جلسه دارن بپرسید که بنده راجع به بحث شبکه نفوذ اطلاعاتم تو چه حدیه. من چلاغ نبودم که فراماسونی رو تو خارج رو بگم، یا داخل که برسه یوهی بحث عقیم بشه، که اینا که دم دسترن، که اینا که دسترسی من بیشتر بود. یه دو سه ماهی راجع به شبکه نفوذ صحبت کردیم، اینقدر پیغام پسخان فرستادن خدا شاهده که نکن، حملات فلان، آدم اجیر کردن تمسخر کنه، کلیپای تفتیش شدم و ریخت تو شبکه. تو قدرت اونا رسانه ایه دیگه. خدا بسته دیگه، خسته شدم، نمیدونم طبیعی اینا. اون گریه های اون کلیپ، اون گریه های اون کلیپ، گریه های شب نیمه شعبان در نبود امام زمان و ظلمیه که دنیا رو گرفته. اون گریه ها برای بچه های توی آفریقا، آمریکا، چین، این طرف اون طرف دارن نابود میشن. متوجه شدید؟ یهو یه جا میگه ای این گریه تکان دهنده است. این بحثه، اینو باید زد. کاری هم نداره کات، یک شبکه گسترده وسیع انتشار، کانال های تلگرامی 2 میلیون 3 میلیون. تلویزیون جمهوری اسلامی من راه میده؟ نه. یکم مسئولینه شدیدم تو مشهد، گفتم داداش نه ما نترس، ما نه به خدا اینجوری نیست، اونجوری نیست. بنا گفتم ما چیزی نمیگیم، ما میایم اصلا قول میدیم اصلا راجب داخل هیچ حرفی نزنیم. خب راه نمیده. کل مخاطب من چیه؟ همین دانشگاه هم که میخوام برم، از یه ماه دو ماه قبل جون مادرت اینو نگو، جون بابات اینو نگو، فلان نگو. 20 تا نامه برای یه دعوت. بابا این همه سخنران دعوت میکنن، یه نامه میزنن آقا بیای موضوع من. آقا رئیس دانشگاه اینو گفت، معاون فرهنگی دانشگاه اینو گفت، نهاد دانشگاه اینو گفت، حراست فرمودن بندر تفسیر 2 بند فلان اضافه کنید. ما مگه میخوام چی بگیم الان؟ داریم چی میگیم؟ اینا اگه مردن، نامردن. اگه مردن دانشگاه دیگه، آقای دانشگاه ترا بولم چه حرفش میزه؟ شما هر مگر بستن ترا بولم شو، آقا نه این نیست اینه، جوابشو میگیره یا میشینه. مردم هم شعور دارن دانشگاه. والا ما سخنرانی ها از دانشگاه ها شروع کردیم، به پیر به پیغمبر، جایی که دانشگاه دیگه، محل دانش دیگه، کجا باید میرفتم؟ از مسجد ها باید میرفتم شروع میکردم که دو خط دو صف فقط پیر مرد پیر زن داره. بعد چی میرفتم میگفتم اونجا؟ بعد دانشگاه شروع میکردم دیگه. این صهیونیست ها یه شبکه تو داخل دارن، هدف بیزار کردن مردم از این انقلاب، یک چهره چرک کثیف نجس از این انقلاب بیرونشونه. چی ها توش زده بیرون؟ قتلای زنجیری زدن، داریوش فروه رو زنشو تیکه تیکه کردن. داریوش فروه کی بوده؟ اصلا کی میشناخته داریوش فروه؟ داریوش فروه اینستاگرام داشته فوش بده، تلگرام بوده اون موقع ده هفتاد، هیچی هم تو خونش نشسته بوده. گزارش های اطلاعاتی ما داره میگه مرض قند گرفته بوده، شست پاشو باید قد میکنه. تو جلسه با ابراهیم یزدی ادرارش به خاطر مرض قند بنده خدا، خدا بهمون نتونسته کنترل کنه، ناراحت بوده اونجا، خودشو خیس کرده بوده. به دخترش نه یا پسرش تو فرانسه فکس زده، بابا من دارم میمیرم، بذار بیام فرانسه بمیرم پیش شما باشم. این آدم زدن داشته، بسم الله. اصلا تو میگی این آدم زدن داشته، میخواستی بزنیش، خب برو خفش کن، تصادفی درست کن، چه میدونم یه کار دیگه. چرا باید تیکه تیکش کنی، دل رودشو بریزی بیرون که همه بفهمن؟ جز اینکه این مرضه دیگه. بعد همون کسایی که این کارو کردن دستگیر شدن، بررسی صورت گرفت. از کجا سر در آوردن؟ اسرائیل. میگه برو توشون بیزار کن مردم. تو دهه 60 چه کسایی مردم رو بیزار میکردن با افعال افراطیشون، با کار افراطیشون؟ ببینید همون آقایون الان چی ها میگن. ببینید خودتون میگه، من از دیگه اسم قول دادم نبرم. ببینید چیکار دارم میکنه. زمانی که من شما اینا رو ندونیم، مشکله من رایفی بودن که همینا رو میگم. اینا مطالب ممنوع است آقا جون تو دنیا و تو از جمله تو کشور ما، به خاطر نفوذی که بعضی از اینا داره. و الان فردا میام راجع به روابط دختر پسر حرف بزنم، به قرآن مجید کسی حرف زد، به امام زمان کسی حرف زد. میگه بیا همینا رو بگو چی کار داری؟ یکیشونو فرستاده بودن دفتر ما، سه چهار تا کتاب اینجوری آورده بود. گفتم اینا چیه؟ گفت میشه اینا رو مطالعه بفرمایید بیاد ارائه بدید، یعنی بیا کنفرانس بدین. گفتم اون چیه؟ نگاه کردم موفقیت، روش های موفقیت. گفتم نمیفهم منظورتون. گفت آقا شما بیا اینا رو ارائه بده، هر چقدر خواستی اون جلسات ما پولشو میدیم، برو اینا رو ارائه بده، جلسه 5 میلیون تومان کل دانشگاه ها بیبره ارائه بده، جلسه 5 میلیون ما بهت میدیم، اون دانشگاه هر چی بهت داد به ما ربطی نداره. نموشه موفقیت. صبح که بلند میشید یه خمیازه عمیق بکشید، سلام صبح بخیر، اینجوری من از اینا بگو. متوجه شدی؟ آره. اینا که کله صبح رادیو روشن میکنه، اینا من نمیدونم اینا چجوری خودشون از خواب بیدار شدن داد بیدار دارن میگن باشه رادیو. چیزی باید طرف زده باشه وگرنه نمیشه اینجوری. نه که کرمونه، گفتم شما یا آبرو ما رو اینجا بردی، داشتیم مثال میذاریم در مورد مفهوم نمادها، گفتیم مثلا به شما میگن زنجان، یاد چی میفتی؟ گفتن چاقا. گفتم کرمان، گفتن الان میگن زیره دیگه. گفتم کرمان همین دانشگاه بود، همین سالن. گفتن تریاک. گفتم بیا آقا، خب یه 10 دقیقه دیگه مونده از صحبتام، یه 10 دقیقه رو بمونده، یه 10 دقیقه هم بذاریم پرسش پاسخ. خوب گوش کنید، خب نیست یه وقت کمه، همینش هم بابا یه ماه دارن بندگان خدا میجنگن، ما بیایم این بغل رچی. خب بریم سراغ این بعد. الان این صهیونیست‌ها ته دنیا رو چی میگن؟ آبارکلا. یک، اینا رو دور بدونید، تمام یهودی‌ها باید جمعشن تو فلسطین، وگرنه مسیح ظهور نمی‌کنه. کدوم مسیح؟ مسیح یهودی‌ها یا مسیح مسیحی‌ها؟ هر جفتش یکیه. مهدی سنی‌ها یا مهدی شیعه‌ها؟ هر جفتش یکیه. منتها در تعیین مصداقش مشکل داره. یعنی ما چجوری ما مسلمان شیعه و سنی میگیم یه مهدی تو آخر زمان میاد، هر جفتمون هم میگیم از نسل پیغمبره، هر جفتمون هم میگیم از نسل امیرالمومنین از زهرا است. درست شد؟ شیعه و سنی اینو میگن، اصلا نداریم جز این. فرقمون چیه؟ شیعه ها میگن اومد نخواستینش رفت غیبت، سنی ها میگن نه هنو به دنیا نیومده. یهودی ها و مسیحی ها چه میگن؟ میگن مسیح شده، خب برکت یافته. مسیح اسم نیست، صفته. خیلی ها میتونن مسیح باشن، مثل که منجی صفته. در مورد کوروش در تورات به عنوان مسیح ازش یاد شده، یعنی کسی بوده که وعده داده شده بوده که میاد شما یهودی ها رو نجات میده از اسارت بابلی، شما رو برمیگردونه به شامات. اصلا لفظ مسیح استفاده شده در کوروش. کوروش اصلا شش چه عبریه، میدونه دیگه، اینا سینا رو شین میکنن، سلام شالام موسی مشه سلیمان شلمان داریوش، عبریه کلمش، عبریزه شده است. اصلش چیه؟ داریوس یونانی شده است، اوسش هم وردار. مونچی دارا، ملک دارا شنیدن انقدر میگن؟ ملک داریوش کبیر رو دارم. آخه خیلی جالبه، یه عده میان مثلا شروع کردن راجع به تاریخ حرف میزنن، زبانشناسی مطالعه نداشتن. تو باید اینا رو هم بخونم. مثلا آقا اصلا به هیچ کدام از پادشاهان هخامنشیان در شاهنامه اشاره نشده. خب تو نمیفهمی من چیکار کنم؟ گفته دارا، حالا تو نه، بعد حتما داریوش رو برشد اون رو کلمه رو استفاده کنه. کوروش هم عبرانیه کلمش، لفظ درست اسم احتمال همین کور بوده، کور پسر. هنوز هم تو لهجه های غرب کشورم داریم استفاده میکنیم، ها کوره های پسر. خب اینو باید متوجه باشیم. درست شد؟ مشایح مسیح ابن داوود، مشایح بن چه تو اسم دیگه تو انگلیسی بن یعنی ابن، همون اسم، همون کلمه است. بن دیوید، بن داوید، داوود، مسیح ابن داوود، میگه از نسل داووده. حالا یه سوال، این چقدر قشنگه، مسیح چی باباش که اصلا بابا نداره، چجوری به داوود میرسه؟ از طریق کی؟ مادر. مهدی پدرش امیرالمومنین پسر پیغمبر بگید نیست. چجوری پیغمبر میرسه؟ مادر. نل به نل تو تاریخ تکرار کرد خدا، همون که سر بنی اسرائیل آورد سر بنی اسماعیل آورد. متوجه شدید؟ دقیق دقیق نگاه کنید، اونا آخرین پیغمبرشون به غیبت رفت، ما آخرین اماممون به غیبت رفت. این امام 1180 سال زنده باشه عجیبه، او 2000 سال زنده است عجیب نیست؟ حالتون خوشه؟ قرآن نمیخونید؟ و هر جفت اینو با هم میان، اونا دارن کارسازی میکنن برای میخوان حضرت مسیح رو بزنن تو رو دروازه زودتر بیاد، یعنی خدا رو میخوان بزنن تو رو. میگن نشانه های ظهور رو کاری نداره محقق میشه یا نمیشه، میشونیمش، میمحققنونیمش. متوجه شدید؟ به زور. مثلا چیه؟ اینا میگن که گوش کن خیلی قشنگه، اونجا مسیحی و یهودی اختلاف خوردن، مسیح ها میگن اینا مسیح اومد، میگن نه این مسیح نیست، درسته مسیح باید بیاد اما این اون نبود. همون حرفی که کیا در مورد ما میزنن؟ برادران اهل سنت. دقیقا همین دو شاخه اون طرف هم اتفاق افتاد. نل به نل پیامبر میفرماد شباهتشون هم یهودی، هم برادران اهل سنت آوردن هم ما شیعه ها. خب شباهت شما به بنی اسرائیل عین شباهت دو سر شونه است، عین شباهت دو لنگ کفشه، یعنی هر چی اونجا اتفاق افتاد این طرف هم اتفاق افتاد. سوسماری در یهود در سوراخی نرفت الا اینکه در بنی اسماعیل هم اینطور میشه. دقیق تاریخ داره تکرار میشه. خب حالا چی شده؟ تو نشونه ها چیه؟ راست میگن مسیحی ها، راست میگن، اینجا حق با مسیحی هاست. من که نه مسیحی هم نه یهودی هم، بیرون وایستادم دارم نگاه میکنم، میگم مسیحی ها راست میگن. نشونه ها در مورد حضرت مسیح درست بود. جناب آقایون خاخاما بهشون برخورد، گفته اه اومده میگه نزول نگیر، عجب پیغمبر بدی، مثل به قبلی بزنیم بکشیمش. اینا خواستم بکشنش، خواستم به صلیب بکشنش دیگه، بکشنش. خدا اینجا چیکار کرد؟ مکر کرد. یکی از خود اونا رو شبیه حضرت مسیح کرد، گرفتن و پدرش در بود. حضرت مسیح غیبت. ما همیشه سوال داریم از برادران و خواهران عزیز مسیحیمون، میگیم که جسارت هم میشه بفرمایید حضرت مسیح چرا روی صلیب میگفت ما رو اشتباه گرفتید؟ چرا بالا صلیب میگفت ایل ایل ما شبختنی، آرامی خدای خدا چرا تنام گذاشتی؟ این که خدا بود بعد بچه خدا شد، بعد خودش رو صلیب باز میگه خدا چرا من تنها گذاشتی؟ در شأن حضرت مسیح نیست اینجوری حرف بزنه. ببین امام حسین ما تو گودال چه میگفت؟ رزن به رضاک تسلیما لامرک لا معبود سواک. ببین چه جوری با خودش حرف میزنه، این چرا بالا داره غرغر میکنه. محل بحث هم نیست، کتابش داره نوشته میشه، درسته که دوستان ما بنده خدا رو دارن اذیت میکنن کتاب بیرون نیاد. تو این کتاب 20 خورده دلیل ایشون آورده که از توی انجیل اثبات میکنه حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد. بگذار گفتن نه این آدم بدیه، اینو میکشین، این اون نیست. روز شد خودم زنده نگهش داشت. نشونه اومدن مسیح چی بود؟ بچه این ده دقیقه آخر خوب گوش کن. این بود که مسیح باید بیاد وارد معبد سلیمان بشه، در حالی که خاخاما اونجا نشستن دارن مردم با خاخاما دارن عبادت میکنن. وارد هاخام یعنی خاخام، درست نیست، هاخام. هاخام یعنی حکیم، کسایی که عالم دینی هن، حکمت دارن. خب این حکمای یهود دارن عبادت میکنن و همراه مردمشون دارن نماز میخونن. مثلا یه حضرت مسیح وارد میشه میگه من همونی هم که وعده داده شده بودم. میگن آب بارک الله، خب بیا، باید با پیشگویا جور بیای، یه قدم اینور اونور باشه. تو انجیل چی میگه؟ توی تورات چی میگه؟ یشعیا نبی چی میگه؟ حتما با سوار الاغ باشه. آره باید بیاد توی معبد سلیمان در حالی که یهودی ها دارن اونجا عبادت میکنن. خب حضرت مسیح اینجوری اومد قبولش نکردن. مسیحی ها میگن یه بار دیگه این سکانس باید تکرار شه. مسیحی های صهیونیست ها. یهودی ها میگن که همین سکانس فقط ما تو پیشگویی ها داریم. خب چیکار کنم؟ الان فلسطین دست مسلمان هاست. بگید. راهکار. یهودی ها رو میبریم اونجا. معبد سلیمان رو میسازیم. منتظر میمونیم که عیسی چیه؟ مسیح. چیکار کنه؟ ظهور کنه. حالا فهمیدین این دغدغه‌ایه بابا، چرا اینا دیوونن اینقدر جلو دنیا وایستن، اینقدر خودشونو ضایع کنن، اینقدر ظلم کنن آبروشون بره؟ ها یهودیا وقتی پخشن هیچ گم و گورن نمیتونی پیداشون کنی، تو دسترس نیستن. صهیونیست‌های دنیا این همه تو شمال اروپا هستن، پدر مردم دنیا با بانکداریشون در بوده، هیچ دونا رو نمی‌شناسه. همین راکفلر ها، من میگم دو تا راکفلر خانواده راکفلر اسم ببر نمی‌دونید، اما اسرائیل ها رو می‌شناسید، نتانیاهو و فلان و اولمرتون برای اینکه اینا میگن باید این کارو کنیم تا ظهور محقق شه. پیشگویی رو هم نه یه اعتقاد دارم، میگن پیشگویی رو میسازیم. پس چی شدن؟ مسیحیایی هم اینا همراه خودشون کردن. اینا میگن ایوانجلیکال، مسیحیانی که صهیونیستن. میدونی که یه عده از یهودی ها، هم سه تا فرقه که اسم بردم اول، مثلا اینا قائل بر اینن که طبق تورات اصلا شما خیلی بیخود میکنید میخواد برید توی فلسطین. طبق تورات اینه که یهودیان حق حضور در فلسطین رو ندارن الا بعد از ظهور ماشیح بن دوید، باید اول منجی ظهور کنه بعد. اسلام علل خصوص تشیع چی میگه؟ میگه که مسیح زنده است، به صلیب کشیده نشد، برمیگرده به همراه مهدی میاد. اینو ما داریم. حالا اون اومدن چیکار کردن؟ این ماجرا هی اومدن یه روز گفتن. حالا تو کتاباشون چی دارن؟ میگن مسیح که میاد جلوش آنتی کرایست هم هست، ضد مسیح. همین آنتی کرایست یه لفظ انگلیسیه. آقا کجا این لفظ شما رفته در؟ وقتی میری نگاه میکنی ببین این چیه؟ اسم آرامیش اینه، دجال. دجال کلمه عربی الزاما نیست، ریشه زبان عبری عربی آرامی یکیه. خب خیلی در یه زمان طولانی مدتی در همین ایران خودمون در زمان هخامنشیان زبان آرامی استفاده می‌شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بنده معتقدم، سر این بحث کردم، یه جایی دیدم دو سه تا نقد بهش وارد کردن، یه سری نقدشون وارده، چون فرصت نبوده بیشتر توضیح بدم، یه جای برداشت غلط کردن. من اینو وعده میدم سخنرانی کنم، بنده معتقدم کوروش متأثر از دانیال، حضرت دانیال بوده و به حرف او گوش می‌کرده. خب سند دارم، همجوری هوا حرف نمی‌زنم. حالا محل بحثم یه سخنه جدا. کلمات زیادی از آرامی وارد شد، حتی عقاید حتی تغییر کرد یه سری چیزا. کلمه مثل شیطان، شما خود ترمینولوژی و اتیمولوژی لغاتو بدونید تا بتونید راجع به حرف بزنید. شیطان عبرانی شده است، شین و سین کنید، سیتن. سیتن کلمه همون معادل شیطان در زبانهای آریایی است. ستنه، ستون، استون، اینا ستون پرست بودن، شیطان رو در قالب یک ستون میپرستن که تو زبان انگلیسی به اون سمت رفته. این طرف ستنه، سیتن، شیطان. از این وامدهی لغات فراوان داریم که تأثیر عقیدتی گذاشته. خب اصلا سوال مطرحه، شما میدونید که اصلا زرتشتی ها جنازه رو دفن نمی کنن، خاک آلوده است، خاک آلوده. این جنازه نباید دفن بشه، اینو به صورت روی جای مرتفعی میذاشن به اسم استودان. وقتی این گوشت از بدن میافتاد، پرنده ها، باد، بارون، از بین استخون ها جمع میذاشن تو کوزه، تو دیوار. متوجه شدید؟ اینطور. خب الان مقبره ای که به کوروش منتسبه، این الان پس چرا اونجا دفنش کردن؟ یا این قبر کوروش نیست، یا دیگه کوروش زرتشتی نبوده. به دو حالت خارج نیست، شما تعصبات رو بذاریم که اینا بحث علمیه. سوال دیگه، بحث کوروش و هخامنشیان مفصله. من کوروش رو مثل حضرت سلمان میدونم. کوروش تا قبل از آشنایی با دانیال یه کوروشه، تا بعد از آشنایی با حضرت دانیال یه کوروش دیگه است. یعنی عقیدش تغییر میکنه. خب و ذوالقرنین رو بنده تقریبا با 99.9 دوره گردش میگم کوروشه. عبارتی که در دانیال نبی استفاده شده برای ذوالقرنین، حالا چون سخنرانی کردم جدا بدونید، ببینم میتونم بیارم اینجا براتون نشون بدم. بحثو کشوندی یه جایی. ببینید چی میگه کتاب دانیال باب 8 آیه 20. بچه‌ها نگاه کنید. پیدایش و به پیشگویی آمدن کوروشه. خواب میبینه حضرت دانیال که یه هیبتی در قامت قوچ که دوتا شاخ داره میاد، یه جمعی بر زمین در میارید که این طرف زمین در میاره. بعد میگه که من به پشت به زمین افتادم، جبرئیل اومد برای من تفسیر کرد، گفت بدون در آینده این خواهد شد که هم پیشگویی کوروشه و بعدش اسکندر که میاد حمله میکنه و پادشاهی کوروش رو هم از بین میبره. ببینید از کوروش با چه عنوانی نام بردن، دقت کنید. این دیگه آخه بابا طرف شوته رفته مثلا یه چهار تا کلمه خونده، اصلا اینور نه خبر داد که دانیال نبی چی نوشته فلان، بعد میاد حرف میزنه. ببین رعت یوساف تو میبینی همین رعیه عربی ها، میبینید عبری خیلی به زبان عربی شبیهه، مخصوصا عبری کهن، عبری 3000 سال پیش 2000 سال پیش. بعل ها کارانیم، ببین اینجا نحوه تلفظ نوشته دیگه، میخونه دیگه، بعل ها کارانیم. بعل کسی که چیزی داره، دارنده، صاحب. دارنده تو زبان عربی میشه چی؟ زو ذوالفضل، صاحب فضل، ذوالجلال و الاکرام، صاحب جلال و اکرام. جز اینه بچه ها؟ خب ها حرف تعریف تو زبان عبری، دی انگلیسی، پن ده پن، ارتس ارز، ارف یه ریشه داره، زمین، الارض. حالا به من بگید عبریش میشه چی؟ هارت، اسم روزنامه شونه. این شد زو، این شد ها. ها تو زبان عربی میشه چی؟ حرف حرف تعریف چی تو زبان عربی؟ الف و لام. این زو، این ال. کرن، قرن، شاخ. اینجا هم چی نوشته؟
هورنز،
شاخ. نایم مصنعه تو زبان عبری، صاحب دو شاخ. میشه بفرمایید اینو الان عربیش کنید؟ صاحب زو، ها ال، قرن، کرن، قرن. مصنعه تو زبان عربی چیه؟ یاونون، زل، قرنه. یسالونک عن ذل قرنین، ای پیغمبر داره از تو در مورد ذل قرنین میپرسن. این یهودی‌ها مرض داشتن، نمیدونم میگن کوروش به پیغمبر. میدونن چی گفتن؟ ای گفتی صاحب دو شاخ کیه؟ قرآن فهم قل سعتلو، بگو به زودی بهتون خبر میدم، سوره کهف. و ذل قرنینی ترسیم میکنه که خیلی ما واسه گفتن بابا پیغمبر بوده. و از قلنا یا ذل قرنین، ما باش حرف میزدیم، یه آدم درستی بوده. متوجه شدید؟ خب تو تحقیق نمی کنی، به من چه ربطی داره؟ من با فوششو بخورم؟ در رب به ما فوش میده که چرا خودش نمیدونه. نوبره به قرآن قسم، نوبره. اینا بریم سراغ شیفتون، بحث قبلیمون پرانتز بسته. این خودش دو ساعت و نیم، سه ساعت سخنرانی ها. من ذوالقرنین و سال 90 سخنرانی کردم، 90-91، که خیلی مطالب بیشتری الان پیدا کردم. در حال شدنیم دیگه، داریم اطلاعاتم هر روز بیشتر میشه. خب نمیدونم همون بوده، خیلی سندای بیشتری پیدا کردم. مطمئن اگه اون موقع میگفتم 80% میگم 99 دوره گردش. خب اون یه اندک اپسیلون هم میذارم به خاطر که علم بشر خطا داره. اینا میگن که ما میسازیم تام مسیح بیاد. مسیح در مقابلش دجال داشت، دجال، داج ایل. اینم از کلمات فارسیه که رفته تو زبان عبرانی. دوش، دوج در زبان فارسی پیشوند ضدیته. دشنام، ضد حرف خوب. دشمن، ضد من. دشوار، ضد هموار. وار تو زبان بهترین کلمه برای اوکی واره تو فارسی. حالا استفاده نمی‌کنیم دیگه. من فرنگستان بودم اینو می‌ذاشتم. به جای دراز آویز زینتی مثلا اونا می‌ذارن. این کلمات انتخابه. واره واره یعنی اوکیه. خب؟ وار زدش میشه پیشوندار. اینا زبان فارسی هم چقدر می‌خونید؟ اینا علاقه دارید به زبان مادریتون یا نه؟ یه سری پیشوندای ضدیت داریم، مثل دوش، مثل آ. سیب یعنی تندرستی. زدش میشه چی؟ آسیب. وار همرار، درست بودن، همه جور بودن. زدش میشه آوار یا دشوار. دوش ایل، ایلش آرامی عبرانیه یعنی خدا، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل. دوش ایل، دوج ایل، دجال، ضد خدا. 24 بار تو انجیل استفاده شده، منتها این پروفسورا نه که انگلیسی براشون ترجمه کردن، 3 تاشو حال کردن بنویسن دجال، آنتیکرایست، بقیه رو نوشتن دشمن خدا. عزیزان میپرسی چند تا دجال داریم تو انجیل؟ میگن 3 تا. یعنی چی شد؟ تا این حد پر کشیشاشون آرامی نمیدونن. ما مثلا آخوندامون قرآن عربی بلد نباشن بخونن، بعد بیا بگی نه ما تو قرآن چند تا شیطون داریم؟ ما جواب دو تا شیطون داریم. چرا؟ اینا دو تا گفته شیطون، اون چیه؟ اونجا بقیه جا شیطون رو بگی چی؟ دشمن خدا. بگی نه این شیطون یکی دیگه است. اما تو اصل شیطان باشه. متوجه شدید؟ اینجوریه. میخوام بگم تا این حد پرت فضا هیچ کمی روشن کنه مردم. دجال آنتی کرایست، ضد مسیح. اصلا ضد مسیح نمیشه دجال، دجال میشه ضد خدا. اما چون حالا مسیح نماینده خدا، ضدیت با مسیح، ضدیت با خدا، قبول. این آقای دجال میاد کره زمین و فاتحه‌شو میخونه، بعد حضرت مسیح میاد چی؟ منجی وعده داده شده میاد ظهور میکنه، قبول سلمنا. اینا میگن اینو بریم بسازیم. قبل از ظهور مسیح 7 سال دجال بر کره زمین حکومت میکنه. کی گفته؟ ما برداشتون انجیلینه، بریم بسازیمش. ته مطلب شما میگم، اینا الان میگن اون دجال آنتی کرایست ایز ده 12 امام. حل شد؟ امام 12 همه ایناست. از سال، یعنی قرن جدید، از 2004-2005 زمزمش گرفت. نسخه های کتاباشون خدا شهاده 50 میلیون 100 میلیون فروش میده. بری کتاب جوئل ریچاردسون رو بخون، سگانه روزنبرگ رو برید بخونه، ببینید تیموتی فرنیش چی میگه. اینا بعضی هاشون سفر کردن ایران، اومدن جمکران هم رفتن. مشکل ایران چیه؟ ایرانی ها زمین ساز ظهور آن 12 امام. فیلم دارم میسازم برای تو، شوت و خواب تشریف داریم. امام زمان رو دارن نشون میدن برمامه روایت ما، منطقی موجود وحشتناک و بسیار خطرناک. من چند تا از فیلماشو نشون، مثلا فیلم ایکس من که الان باز چیز جدیدش هم اومد دیگه، نسخه آخرین این ایکس من نسخه آپوکالیپسشه. ببین مثلا چیه، وقت چیز بدی در نمیاد. اینجا لحظه ظهوره، از توی سردابی میاد بیرون. خب این سرداب کجا آخه، این چیه؟ بعد میشینی مستند اینا رو نگاه میکنی، گفتگوهای تلویزیونی مثلا گلمبک رو نگاه میکنی، میگه که اینا معتقدن امام زمان توی یه چاهه. من تو که نفهم کی گفته امام زمان توی چاهه، چه دروغ میگه؟ یک دونه حدیث بیام بگم امام زمان تو چاهه، واسه خوشم میبرن میدوزن به همون امام نسبت، من فیلمش هم میسازن. اما خب بر مبنای اون اعتقاد ساختن. ببینید صدا دارید آقا؟ ندارید؟ نورم شم کنید یه خورد بترسن. توی سرزمین در بین مسلمونا و عربا میاد بیرون، درست شد؟ ظهور میکنه. بعد میاد بیرون چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه سر میبره. چرا؟ چون توی انجیل دجال سر میبره. متوجه شدی؟ حالا شاید دوزاری شریف بیاد، چرا داعش رو ساختن؟ و چرا داعش به صلیب میکشید آدم ها رو؟ اصلا ما صلیب کشیدن نداریم. ما صلیب کشیدن مال مسیحی هست، مال ما نیست. اصلا ما همچین چیزی نداریم. برای این که بگن آنتی کرایست ضد مسیح، مسیح رو به صلیب کشیدن، منتظراش هم، منتظر آنتی کرایست هم آدم ها رو به صلیب میکشن، آدم خوبا رو. سر بریدن باید توسط داعش انجام بشه. اصلا ببین هر جایی یه کاری خیلی خوب رسانه‌ای شد، کار ما نیست. این چه روش خوب شناسه، هر چیزی تو کشور خوب تبلیغ شد، کار ما نیست دیگه آقا، نیست. بعدن میفهمیم کار ما نیست. آب هست ولی کم است، از توش موجزیسی ها در اومدن، نمیدونم فلان، کار ما نیست، فرزند کم تا زندگی بهتر. هر موقع دید کار خوب انجام شد. داعش واقعا به لحاظ تبلیغاتی عالی عمل میکرد، بهترین کلیپ ها، صدا گذاری ها، این از چهار تا چپ چلاق بر نمیاد. بعد به مزید اومده بیرون، ببین چیکار میکنه. آقا صدا رو بده، نورم دیگه بذار بمونه همینجوری، همش من پشت سر فیلم نگه. بزن
بچم
جالب. حالا ببینید اینا میگن که یکی از این کشیشا اسمش یادم رفت، حالا دارم تو نوشتم، یکی از این کشیشا، بذار من اینا میخونم جواب میدم، بذار زیر اونا رو. یارو نمازش میذار ساعت 11 شب میخون، گفتن چرا؟ گفت این خدا یه کیسه ای داره میندازه تو کیسه، میخوام اون بالا بمونه اول برداره. گفتن آخه خدا کیسه چپه میکنه آخرش. خب حالا ایشون هم همینجا آورد گذاشت که این قاعده رو رعایت کنه، ظلم نکرده باشه. آقای ریگان اسمش، منتها اون رئیس جمهور آمریکا بوده نه ها، یه ریگان دیگه است، اسم کوچیکش یادم نیست. ایشون یه کتاب نوشته در رد جول ریچاردسون، میگه این که تو داری میگی دجال آنتی کریست مهدیه و داری قبول میکنی او هزار و خورده ای سال عمر داره، خودت قبول میکنی او قدرت داره. جول ریچاردسون میگه بله میپذیرم، این قدرت شیطانی است. متوجه شدی؟ حالا اینا کیان؟ اینا رئیس جمهور انتخاب میکنن تو آمریکا. برای چی من میگفتم برجام جواب نمیده؟ برای اینکه میدونستم اینا بنیه نظریشون اینه، امکان نداره با ایران کنار بیان، امکان نداره، یک میلیونم درصد امکان نداره صهیونیست‌ها با ما کنار بیان. اگه کنار روزی اومدن یعنی یا ما صهیونیست شدیم یا دیگه اونا صهیونیست نیستن. با حفظ ذاتشون آب و روغن با هم قاطی نمیشه، امکانه. من با این فهم میگفتم امکان نداره بپذیرن هستی ایران. جالب بدونه دیگه طبق پیشگویی‌هاشون هم دقیقاً ایران ذکر شده اونجایی که فاتحه‌شون رو میخونه، سرزمین ایلام با عین که ایران میشه و خیلی ناراحتن از این مسئله بندگان خدا. و جالب بدونید سربازایی که اینا رو فاتحه‌شون رو میخونه بر روی پیشانی‌هایشان نشانه دارن. شما نمیدونی اولین بار که تو جنگمون ما سربند رو اختراع کردیم بستیم به کلمون اینا بدبخت ها چی شدن. بعد ایشون که میاد چیکار میکنه؟ خیلی قدرت داره دیدی دیگه، اشاره سر میبره و اینا. بعد میاد اولین کاری که میکنه تمام سلاح‌ها رو از کار میندازه. اینو شنیدید یا نشنیدید؟ ها کجا شنیدید؟ امام زمان بیاد همه اسلحه ها از کار، بارک الله به شما، برید نگاه کن فیلمش. اینا آدم خوبای ماجران میخوان جلوی این منجیر بدر و آنتی کرایست رو بگیرن. خب اما او با قدرت ذهنی تمام ذهنها تصرف پیدا میکنه، خب بر تمام ذهنها تصرف پیدا میکنه و کاری میکنه به دست خودشون سلاحهای خودشون نابود میکنن با یه اشاره. دید چشاش برگشت شروع شد. نگاه کنید
چارلز، تا حالا همچین قدرتی رو حس نکرده بودم.
چارلز،
چی شده؟ جریان چی؟
فکر کنم یکی سریال رو گرفته دستش، دارن کنترلش میکنن.
چی میشه؟
چه بسشن؟
انواع اقسام سلاح ها داریم، یه از سنگ شروع کرد نه دیگر سنگی،
نه دیگر نیزه‌ای، نه دیگر پیکانی، نه دیگر شمشیری، نه دیگر سلاحی، نه دیگر نظامی، کافی است نه دیگر آبر قدرتی.
چارلز،
تمام موشک‌ها شلیک شدن و از جو خارج شدن. ببخشید 90 سالشه دیگه به بزرگوار.
لطفاً جریان
شو سویچار کی روشن
کرد زیر دستو میگه چی رو جفت پرتا. هر چی کاری بکن کاموش نمیشه. ارتباط بمبازی دریایی الکترایگل تو کلاویستان
گزارش نیروی هوایی هم همین
باشه. ایمان دارم
به آسمانهایشان، به دستگاهایشان.
روسیه، چین، انگلیس، نه همه موشک‌های اتمی پرتاب کردن.
حالا چین کجا دارن؟
مالا
الکس نابودش کن، همه چی رو نابود کن، سلیلر رو نابود کن.
زیر روش کن.
میتوانید پیکانهایتان را از برج بابل پرتاب کنید. اما هرگز نخواهید توانست به کامل پریشتان بند کنید.
دقیقا فرمود به کامل ترین تان، یعنی از کیا؟ از انسان ها. فهم ما از امام چیه؟ انسانی که چیه؟ کامل ترین. خب آخرش هم دیگه نمیشه. حالا این خودش نقد فیلم ایکس‌من یه سخنرانی بوده ها. خب دو ساعت و نیم وقت میبره. غرض چی؟ این که اینا دلیل دشمنیشون با ما اینه، ما گام های آخر زمانی داریم برمیداریم، همین. حالا شما یه کسی که اینجوری باشن و راضی اینا موشک دستشون باشه، راضی این که تنگه های مهمی مثل هرمز و باب المندب و اینا دستشون باشه، فلذا ادامه این مسیر در مقابل با غرب اینی که تا حذف فیزیک از درس دبیرستانتون هم پیش میرن، میگن امکان نبود. اصلا اینا کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه در کنار رژیم صهیونیستی نمیخوان. همه این منطقه باید تجزیه. بزنید تو اینترنت نیو میدل است، برید سخنرانی سال 87-88 رو گوش کنید که مفتن اینا خاورمیانه میخوان تجزیه کنن. منطقه خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن شکل نگرفت، خاورمیانه جدیدی که ما میخواستیم شکل گرفته. این واقعیت. اگه میتونستن میزدن. ببین اگر میتونست میزد، حال کرد عراقو بزنه چقدر طول کشید؟ یه دکم. چرا نمیزنه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ قدرتشو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فکر دنیایی که توش بنزینی تولید نمیشه، به نفتی نیست، انرژی نیست، ما چیکار؟ اینجا هاب انرژی دنیاست. ما رو درگیر مزخرفات کردن تو داخل. آیا رای فورتو با کدوم مسئولی مشکل دارد؟ مشکله با این مسئولینی که شوتن این مسئله رو نمیفهمن. با اینا مشکل دارن. چپه؟ مشکل دارن باشه. راستیه؟ مشکل دارن باشه. ایران باید در این انقدر قدرتمند بشه، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر رسانه‌ای، از نظر همه چی. چرا نظامیشو داریم میبینیم فقط؟ چرا تو نظامیگری تونستید؟ این طرف هم یه قدرتمند بشید. الان خدا وکیلی بعد 6 سال مذاکره آقای دکتر روحانی وقتی میخواد استناد کنه چی میگه؟ میگه یا ما نفت میفروشیم یا نمیذاریم کسی دیگه بفروشه. نمیذاریم کسی دیگه بفروشه چیکار میکنیم؟ از فردا زنگ میزنیم میگه آقای پادشاه عربستان میشه نفت نفروشی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیذارم اینجا نفت بره بیرون دیگه. یعنی کوری خونه کاملا نظامیه. مرد مؤمن ما که قرار بود سرهنگ نباشیم که. پس چرا سردار شدیم؟ یه درجه هم گرفتیم، بالاتر شدیم. آقا اصل ماجرا اینه، اگه فکر کردی اینا بی خیال ایران، الا اینکه آره همین چیزا رو ببوس بذار کنار تمام مسائل، خب ما کارمون ندارن، تجزیه میکنن، بعد باد کاری ندارن. چرا؟ چون تو پیشگویی‌هاشون این اومده ایران این کارو، ایرانی نباید رو زمین باشه، یه گوشه مثلا یه سه تا استان با هم بشن، یک مملکت اسم جدید داشته باشن که این پیشگویی خراب بشه. یه چیز جالب بهتون بگم، تو پیشگویی کتاب تثنیه، کتاب دوم تورات، باب 28، یه تو ذهنم 27 یا 28، میگه از اقصای زمین، از نقطه دور زمین امتی را بر علیه شما میشورانیم، میرسن به شما، میان همچون عقاب بر سرتون فرود میآیند. برداشت خودشون از عقاب اون موقع موجک نمیتونی بگی، میگه اینا با سرعت بالا میتونن یا بیان بالا سر ما ظاهر شن، یا هواپیما یا موشک یا این چیزا. و دقیقا ما قدرت موشکیمون ویژه است تو نظامیگریمون، متوجهی؟ و پهبادامون دقیق همین دوتا کار خدا رو. بعد اینا شده، محقق شده، میگه بالای سر شما امتی که زبانشان را نمیدانید یعنی به زبان عبری و عربی حرف نمیزنن، چون اینا عربی رو بلدن، چون من عرب زندگی میکنم جا عمدتاً عربی و عبری رو بلدن، عبری که زبونشونه عربی رو هم بلدن. فهم میکنی همه چیکار کردن؟ آموزش زبان فارسی رو تو مدرسهشون شروع کردن که این اون نباشه، چون تو بیشگویی های ما اومده زبانشون رو نمیدونید، این دو دوست چه کاری میریم ترکی حرف میزنیم، زرگری حرف میزنیم. ببینید شما اصلا اینا باورتون نمیشه، یعنی همچه آدم های رو کره زمین زندگی ما بله دارن، زندگی ما دنیا رو هم دارن میچرخون، بانک های دنیا، رسانه های دنیا دست همین هست. مسئله شون اینه، من به یه فیلم استناد نمی کنم، من به ده ها کتابی که براتون اسپردم دارم استناد میکنم، به داعشی که ساخته شد دارم استناد میکنم. آقا اصلا من دروغگوترین آدم رو کره زمین. خب برید سرچ کنید حرف هایی که شنیده نشد، یه کلیپ 28 دقیقه‌ایه، سخنرانی سال 87 من تا سال 90 قبل از شکل گیری داعش و یه پدر بیامرزی به هم چسبونده. من که نمیتونم برگردم راجع به گذشته صحبت کنم. ببینید اونجا چی میگم. میگم گروهایی با پرچم سیاه در عراق و شام شکل میگیرن، در عراق و شام شکل میگیرن، اسمشون آیسیسه، الا که خودم داعش ساخته باشم دیگه، حالا دیگه نمیمونه. خب اینا کجا گفتی تو؟ بابا خب دارم بررسی میکنم میبینم اینا تو کتابشون دارم میگم باید یه گروهی به اسم، برای اینکه مسیح بیاد قبلش باید آنتیکرایست بیاد، قبل اینکه آنتیکرایست بیاد 7 سال کره زمین علل خصوص منطقه‌ای که مسیح میخواد در اونجا ظهور کنه یعنی خاورمیانه باید در اونجا آشوب بشه، منتظران آنتیکرایست بیاد بیارن، منتظران آنتیکرایست این خود آنتیکرایست سر میبرن، رنگ لباسشون رو گفته، همه چیزشون رو گفته. خب من چیکار کنم؟ چرا آیسیس به خاطر نمادگرایی؟ یادتونه 88 تا 90 راجع به نمادگرایی صحبت می‌کردم؟ میگفتن آیسیس اصلی ترین نماد ایناست. یه روزی یه نفر به شما میومد میگفت آقا اینا بر مبنای پیشگوی موزهه که آلیستر کرولی دو تا ساختمون رو میخوان با از بالای چیز بزنن خرابش کنن، نمیگفتید دیوونه است؟ 11 سپتامبر انجام بده نده. برید کتاب لیبرال آلیستر کرولی رو بخونید، بخش سوم قسمت 72، برگه ها را بردار. از کجا فهمیدی رایفی بود دلار رو بعد اینجا تا بزنیم؟ خب کتاب رو خونید، برگه ها را بردار از راست به چپ و از بالا به پایین به هم بچسبان و سپس آگاه باش. درود بر شما دوقلوهای استوانه‌های دوقلو. اون کتابش آورده. بعد اینا خواستن دلار طراحی کنن بر مبنای کتابو طراحی کرد. دو تا برج ساختن و دو تا برج هم خرابش کردن. به بهانه اون به دو تا کشور حمله کردن، شرق و غرب ایران، افغانستان، عراق. اراده کرده بودن این تموم شده، تموم شده عزیز من. از سال 2000 ورق برگشته. هر جا وارد شدن شکست خوردن. اراده جنگ 33 روزه اومدن چه غلطی کردن؟ کار به ایجه میریختن تا بیروت رو میگرفتن اسرائیلی ها، تا بیروت رو میگرفتن، هر غلطی خواستن میکردن. بعد اینا گریه زاری شده، کار به ایجه رسیده، اسرائیل پهپاد فرستاده تو خاک لبنان، حزب الله گفته من پدرت رو در میارم، منتظر باش میخوام بزنم و زد. تهدید نحوه پاسخ به تهدید. شما کی با این انگلیس های بیشرف میامدن تو جزایر ما رو میگرفتن، اسم شهرهای جنوبی ما رو عوض میکردن، همچنین که دوست داشتن میذاشتن. خیلی از این جنوبی های ما میریم اینجا مثلا میگن تماته، لفظه انگلیسی است، بستنی میگن آیس کریم، اوس کریم نه. خب هنوم مونده سر زبوناشون. گذشت اون دوران، تو کشتی تو بیاری اینجا غلط اضافه کنی، کشتی تو میگیریم ببینیم چه غلطی میخوای. چیکار تونست بکنه انگلیس؟ تونست حمله نظامی کنه؟ میتونست نمیکرد؟ اسرائیل پایگاه تیفور ما رو زد، ما هم 60 تا موشک زدیم، صاف هم زدیم تو رادارهای شنودشون، کلی هم به هلاکت رسیدن. درخواستشون تماس گرفتن با پوتین، پوتین هم به ایران که تو رو خدا ادامه ندید، ما قول نمیدیم، قول میدیم. فکر کن حمله نهایی که ما وعده کردیم میخوام بزنیمشون اینه. بعد میگن درخواست بعدشون چی بوده؟ ما یه سری جاها رو میزنیم خب که مال ایران نیست، بعد میگیم مال ایران، شما جواب ندید. سر ماجره همین MQ4 که ما زدیم، ماجره گلوبال هاوک با قولی فهم کن درخواست آمریکایی از ما چی بود؟ گفتن یک جا رو شما معرفی کنید ما بزنیم. به قرآن، قطر و عمان رو فرستادن پیش، گفتن یه جا رو معرفی کنید ما بزنیم. خیلی بد شده، ما از جنگ جهانی دوم به بعد هیچ کس آمریکا رو تحقیر نکرده بود. بعد ایران گفت نه بزنیم، ما زدیم. گفتن مختصات بدید میزنیم. همین کار تو سوریه کردن دیگه، یادتون 103 تا موشک زدن تو سوریه. قبلش به روسا گفتن، روسا به سوریه یا گفتن، سوریه هم راضی شدن. قبلشون پایگاه نظامی رو تخلیه کردن، اینا که یه سری ساختمون رو زدن. گفت ما میگیم زده، شما هم بگید زده. ما میگیم زدیم، شما هم بگید زده. اهل فن کمن تو جلسه. خب یه واقعیتش اینه. همین در مورد سوریه هم همین کارو کرد. بعد جالبه چی بود، اینا پدافند سوریه هم آماده، اینا میزدن با استیویس این کروزار رو هوا میزدن. بعد چند توش هم خورد، همش ساختمون ترکیده. برید نگاه کنید، هیچ تجهیز زدن، یه دونه آدم نبود اون تو. بعد حالا نکته چیه؟ از ایران همینو خواستن که ما گفتیم نه بزنید، ما میزنیم. ما پایگاه العدید رو میزنیم، قطر هم، امارات هم میزنیم، نابتون هم میزنیم، بزن تو بزن. گفتم بس بسم الله، چیز بدید، مختصات به تو کویر لوت مثلا یه چیز بدید. ما بگیم یه جوره زدیم، گفتی کویر لوت هم بزنی میزنید. من با سردار حاجی زاده جلسه داشتم خودم، گفتم واقعا چه بود؟ گفت من دستور رو صادر کرده بودم اگر موشکی شلیک شد، تعرضی به منافع ایران صورت گرفت، خب الان دیدید چیکار میکنن، علجشون میرن هشت شبی عراقو میزنن. ما میزنیمشون، میرن هشت شبی عراقو میزنن. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی ایران دیگه کوتاه بیاد توی مسئله. تمام امیدشون به داخله، رو همین دو قطبی سازی ها. سوار موتور اشن یا نشن، دعوای مملکت بس سر این باشه. مملکت که نگاه آخر زمانی داره. به قرآن آدم خنده، آدم یه بزنم تو سرم. بریم ورزشگاه یا نریم، مملکت مسئلهش اینه. خب بخواد بری، خب بردید ببریدشون دیگه، برید ورزشگاه. سه چهار تا سکو رو قشنگ امن کنید ها، زامبیا رو دور نگه دارید، توری بکشید، برن اونجا بشینن. خب نه 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 ادار، اینا همش کنشگری های انتخاباتیه بابا. به خدا پینوکیو بعد 62 قسمت فهمید آدم شد، چوب بود، از تو دهن نهنگ اومد بیرون، دست و پا در آورد. کی قرار مردم ما بفهمن؟ کی قرار متوجه بشیم؟ برای ما یه انقلاب اسلامی داریم، اینه، یه جمهوری اسلامی داریم که ظرف این انقلاب اسلامی بوده. و اصلی ترین مبدأ رو پیشگویی های ما، پیشگویی های اهل سنت، پیشگویی های یهودی ها و مسیحی ها میگه ایران. آقا رسول الله چی فرمود؟ صحابش دورش نشسته بودن، آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان، من یرتد منکم عن دینه، هر کس از دین خدای برگرده، فسوف یأتی الله بقوم، خدای قومی رو میاره در سوف، یعنی آنده دور، یحبهم و یحبونه، همونا خدا رو دوست دارن، هم من خدا عاشقشونم، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، در راه خدا جهاد میکنن، از سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای حراس ندارن. یعنی در دوره ای که اونا خیلی میتونن زایعت کنن، میتونن سرزنشت کنن، میتونن مسخرت کنن، ابزار سرزنش و تمسخر دارن. آقا دعوا بین صحابه، اینم موه از کیه، کی به کیه اینا. یه پیامبر فرمود، صحابه پیرمردشون بغل نشسته، حضرت فرمود هادا و دوو، اینه و قومشه، برگشتن به سلمان داره شروع میکنه. آیه بعدیش بلافاصله میدون کدوم آیه است؟ همون آیه که متاسفانه خوشبختانه همتون حفظید، آیه ولایت امیرالمومنین که در رکوع زکات داد. این پیش آقا، این آیه قرآن دیگه، من که دیگه نساختم که. حالا ببینید در عمل چی شد. امروز بزرگترین دشمن صهیونیست‌ها کیان؟ مویی. حکومتی شکل گرفته بر مبنای ولایت امیرالمومنین از قوم سلمان. شما چیکار باید بکنی؟ این حکومت رو باید از درون تهی کنی. آقا کانادا، تو که زندان چیز فراری سیاسی رو میدی، دمت گرم، اونا را بده، خوبه، بدن فوش بدن به جمهوری اسلامی، خوبه، از بیشتر اون خاوری دزد رو برگردون، اونو برگردون دیگه، اون که سیاسی نیست، دزدیده در رفته، بر نمیگردون. هر کسی کوچکترین ضربه بتونه به این کشور بزنه، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دارن ما رو بی هویت میکنن. یه کاری کردن خجالت بکشی بگی مشکم حسینه، یه کاری کردن خجالت بکشی بگی من ایرانیم. تو وقتی نه ایرانی باشی نه مسلمان، پس چی؟ تمام داشتهای تمدنی و هویتی ما رو دارن میگیرن. مولانامونه یکی دست گذاشته، نمیدونم ابو ریحان بیرونیمون یکی دست گذاشته، ابو علی سینامون یکی دست گذاشته، تو معماری بادگیرای یزدمون یکی دست گذاشته، سالات شیرازی رو اسرائیل ها به اسم خودش رفتن ثبت کردن، نه که حال نداشتن کاکو برن ثبتش کنن. خب او چی مونده؟ ساز تنبور رو بردن، نمیدونم ساز قانون رو رفتن ثبت کردن، بازی چوگان رو رفتن دارن ثبت میکنن، یا چی مونده؟ نون لواش و ارمنی ها رفتن ثبت کردن، ارمنستانی ها. بالاخره تو هویت از چی میگیری؟ از فرهنگ مجموعه چی هست؟ معماریت ها، زبانت، سنت هات، غیر اینه چه میدونم آداب و رسومت، همه شعراتن، مفاخرتن، دانشمنداتن. یارو از اسپانیا برداشتی ما بردیم، بردیمش بو علی همدان سخنرانی کرده، بعد بردنش بچه تو شهر چرخونده بودنش، بردنش سر قبر ابو علی سینا، گفته بودن کیه؟ گفته بودن اوسینا. میگن اوسینا دیگه انگلیسی. گفته بود وای اینجا چیکار میکنه؟ گفتم کجا داشت؟ گفتم اسپانیاییه، چون مادرت دیگه میبینه که بیخیال. فیلمشو ساختن. ابو علی سینا تو اروپا زندگی میکنه، در اثر جنگ‌های اسیر گرفته میشه میاد ایران. فیلمشو ساختن. همین الان ازبکستان داره ابو ریحان بیرونی رو داره ثبت میکنه. بادگیرای یزد و امارات. همین الان سر دعوای سر مولانا رو میبینید تو مملکت؟ دو قطبی های عمدی بابا، اینا صهیونیستن کسی این کار رو میکنن. یا میفهمن نفوذی و حقوق بگیرن، خب، یا همچی هن نمیفهمن بازیشون میدن. شما میدین نظر رهبری در مورد مولانا چیه؟ اصول اصول اصول. امام نامه می نویسه به گورباچوف، میگه بیا حرفای مولانای ما رو بخون. امام خمینی، مولانایی که از فلان سلبریتی خارجی شعرش رو دستش نوشته تا محسن چاوشگی رو کلش نوشته، ترکیه یا بعد اومد وقتی تو اقدام نکنی، بله رابطه مولانا شمسو میکنه رابطه بوخ. میگن رابطه همجنسگرایی داشتن. بعد تو ساکت شدی، تو نساختی، من میگم میسازه، من اونجوری که بسازه میگم دوست داشته بشه میسازه. رفته دکاپریو رو برداشته بود جو مولانا. آره، این عمدی هنرپیشه تراز اول دنیا میاره که همه منو شما نگاه کنیم تأثیر بذاره. وقتی این فصل کرگدن ها بود چی بود ساخت؟ رفت مونیکا بلوچی رو آورد گذاشت کنار ورز بوسو. مونیکا بلوچی بگنه این همه توی فیلم ایرانی بازی کنن. آخه حالتون خوبه؟ کجای کارین؟ این برنامه است تو این بازی ها نیفتید، هویتتون حفظ کنید، به ایرانی بودن و مسلمان بودنتون افتخار کنید. این وعده الهیه و الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. این قطار پیش خواهد رفت، میخوای سوارشید پیادشی تو ضرر میکن، این پیش میره. با 10 واگن نه با 8 میره، تو اون 2 واگن باقی تمونده رد خارج نباش. اینا رو باید بفهم. تو با این نگاه حالا بیا درس بخون، با این نگاه درس بخون، برو خارج کار یاد بگی برگرد. آقا نمیذارن، بی ارزگی تو نمیذارن، منم نمیذارن کار کنم. به قرآن به پیر والله العظیم اگه یک ریال بودجه به من بدن، والله العظیم، یعنی اگه دارن بیارن سندشو بیارن دیگه، یک ریال بودجه داشت طلب داریم ازشون. 50 میلیون براشون رفتیم بنر زدیم، طراحی انجام دادیم، 30 میلیونشو دادن، 20 تومنشو چند ساله داریم میدن. با 20 تومنه با دلار 4200 بده، نمیدن. دفتر درب داغون فکستانی بعضی از دوستان اصلا اونجا اومدن دیدن چی بچی، شبیه خونه است دفتر ما. بعضی اصلا میان اونجا تعجب میکنن، کمک نمیکنن. منتها این حرفا رو بذار کنار، گفتم دیگه سه تا کتابت میام بیا برن رابطه دفتر دستک تو انتخابات رو بیا قش کن برین اون والا اینا الان اصولگرا چه از من ناراحتن، میگن چرا تو انتخابات کمک نکردی، اصلاح طلبا میگن چرا تیکه انداختی ما تو انتخابات، یک جا بیارید بنده تو انتخابات دفاع کرده شون از کاندیدای، یک جا بیارید اگه میتونید، شایعه نه تو ویکی‌پدیا نوشته دکتر اینجوری میفرماد، تو ویکی‌پدیا که عمه من تو هم میتونه بره اونجا یه چیز بنویسه، سندشو بیار، بی بی سی نوشت رایفی پور تو انتخابات از فلانی حمایت کرده بود، بی بی سی نوشت، من سخنرانی کردم گفتم سندشو بیار، خبرشو تصحیح کرده بی بی سی، رفته پاک کرده، ما خبر سیف شده قبل و بعدشو دارم، زایه بود براش دیگه، منتها موج انداخت دیگه، رایفی پور فلانی حمایت کرد، برید ما میبینیم تو خونه ده نشسته میگیم اسم اومده تهیه لیست حمایت از نام آقای ایکس، اون یکی اومده نام آقای ایگرگ، حمایت ایرادی نداره، بالاخره ما کنشگری سیاسی باید بکنیم، این که ایراد نیست، این که فوش نیست، ایراد نداره، یه وقت فکر کنیم شما دانشجوی کار سیاسی کنه حمایت کنید، نمیده بازی نخورید، دو شما از آدم معصوم حمایت نمیکنید، آدمه یه سری ادعا میدن نمیتونن توش میمونن، یه سری ها رو دروغ گفتن از اول، یه سری راست گفتن اصلا نمیتونستن، فقط میخواستن قدرت رو دست بگیرن، خوردی زمین سینه خیز نرو بلند شد دستمات بتر، اینجوریه. شما که میگن هفته آخر منتهی به انتخابات آمریکا ترامپ اون بند خودی داره شه و ورق برگشت، اینم میدونین ترامپ و ملانیا بله کارشون انجام میدن یا بدون کار رو میدونم ملانیا چی کار دارید بابا؟ از ملانیا شروع میشه میکشه با اون یکیشون. اما از حالا ترامپ توضیح بدم براتون. خوبه. یه دفعه گوش کنید. چون از من شنیدید که رایفی پور پیش بینی کرده بود که هیلاری کلینتون رای میاره. شنیدید. اینو توضیح بدم براتون. یک. اولا من این سخنرانی زمانی صحبت کردم که اصلا نگفتم هیلاری کلینتون. گفتم رئیس جمهور بعد از اوباما یه زنه. درست شد؟ تمام رصدها و بررسی‌ها همینو میگفت. اصلا فیلماشو ساختم. حالا برنامه نه این فیلما ذهن‌ها رو آماده می‌کنه. متوجه نه که فیلم مبنا باشه داشتن کار میکرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود آمریکا به خاطر جنگ افروزی‌ها که تو دنیا کرده بود منفور شده بود تو دنیا، برای همین باید اصلا اوباما خیلی فنی انتخاب شده، باراک حسین جونیور اوباما اسم کاملش، باراکش که ترکی ابریه، حسینش که اسلامیه، اوباما اسم یه جزیره تو شرق آسیاست، خودش که سیاه‌پوست آفریقایی تو آمریکا نه یه تن اینترنشناله. دومین سفرش به مصر بود اشتباه نکنم، اولین یا دومین رفت تو مصر دانشگاه قاهره سخنرانی کرد، اونجا یکی از دانشجو برنش داد زد گفتم آی لوف یو، اینا برگشت گفتن آی لوف یو تو، یه همچین چیزی منم دوستت دارم عاشقتم، فضا رو بعد برمیگردن. برید گزارش اینا دقت بکنید، یه مشرب تو اینترنت میگن و مبنا قرار نده، من دارم اینجوری مرد اومدن جواب میدم بهت، برید گزارش وینوگراد اسرائیل رو بخونید، 100 صفحه اومده بیرون، توی اونجا میگه که ببین میگه ما تو جنگ 33 روزه اشتباه کردیم که سخنگوی جنگ مرد بود، جنگای بعدیمون باید سخنگوی جنگ رو یک زن قرار بدیم، دقیقاً جنگ 22 روزه تیزیپی لیونی رو سخنگو بردن، یه زن وقتی میاد اثر عجیبی داره، شما یه فیلم ببینید یه مردی رو دارن میزنن یه اثر رو تو میذاره، ببینید یه زن یا کودک رو دارن میزنن دیوونتون میکنه، شما فکر می‌کنید چرا توی تحریزی جدیدی که قرار گرفته دقت کنید جمهوری اسلامی جلو مردا نیست، جلو کیاست؟ زنا. پلیس مونده دست بهش بزنه، ببین زنه رو زد اینطوری زد اونطوری زد، تحریزی خیلی فنی و حرف دقیقیه، یک زن رو فیلماشون هم بود، اما اینا فیلم ساختن دیگه، سالها قبل دارن با ایرانیا سر هسته مذاکره میکنن، رئیس جمهورشون یه زنه، رئیس جمهور ایرانی هم اسمش حسنه، ته مذاکرم 6000 تا سانتریفیوژ بیشتر نباید بمونه، سالها قبل ساختن، سریاله در واقع، خب سخنرانی کرد بزن تو اینترنت اشاره به مذاکرات در سریال هالیوودی مذاکرات هست. دقیقاً تعداد ته مذاکرات میگه تعداد سانتریفیوژمون همین شد دیگه، برای همین یه بنده خدای منتقد گفته بود شما مذاکره نکردید دیکته نوشتید، یعنی اونا گفتن اینو بنویسید امضا کنیم زودتر باشیم بریم کار داریم. اما حالا هیلاری کلینتون بایدم رئیس جمهور میشد، چی شد؟ نشد. یک نگاه جهانگرایان در آمریکا وجود داره، نگاه جهانگرایان ذیل همین صهیونیستا تعریف میشن، میگن چی؟ میگن مدارات اقتصادی دنیا رو میچرخونه، دقت کنید دانش در غرب و جهان اول تولید بشه، دانش در اونجا، منابع از این کشور، حالا منبع نیروی انسانی، منبع متریال، متوجه شدید؟ انرژی خاورمیانه، نیروی کار چین هند، متوجه شدید؟ دیزاین این کالیفرنیا، اسمبل این چین، درست شد؟ دانش این آیفون کالیفرنیا، برای که ارزون درش بیاریم بدیم کارگر مفتومن چینی اینو تولید کنه، انرژی مفتومن هم از اینا بگیریم. چجوری انرژی مفتومن میتونیم بگیریم؟ این که اینا بر سر فروش با هم رقابت کنن. پارس جنوبی، میدان مشترک گازی، یه بادکنه که دوتا سوراخ زدن از دو طرف، تو بر نداری قطریا فروختن، فلزا ما و قطریا داریم مسابقه میدیم که بیشتر برداشت. من الان میدونی چی میگم؟ میگم که آقا جون برداشت کردی نیروگاه گازی کوچک بزن نیروگاه برقا، یک مگاوات یا دو مگاوات یا تش هفت مگاوات، اجازه بده گازو به قیمت صادرات می، ببین چی دارم میگم گوش کنید، به قیمتی که به کشور دیگه صادر میکنی، تازه تو باید بری پاکستان تحویل بدی، ترکیه تحویل بدی، همینجا تو شهر تحویل بده، کلی هزینه انتقال هم چیه؟ لوله کشی این داستانا هم نداره دیگه، خوبه همینجا، همینجا بوشهر تولید کنه، همونجا 1 کیلومتر اونورتر 500 متر اونورتر نیروگاه برق بزنن، گازو به چی تبدیل کنن؟ به برق. برق که تبدیل شد عالیه، شما با گاز، من یه لوله گاز تقدیم میکنم به شیلنگ گاز خدمت شما، میگم یه خودتو خنک کن، این نمیتونم، میگم خودتو گرم کن، یه بخاری میخواد، اما برق بهت بدم همین کارا رو میتونه انجام بده، با کولر خودتو خنک میکنی، با بخاری برقی خودتو گرم میکنی، برق واقعا مادر انرژی هاست، خب قابلیت تبدیل خیلی بالایی داره، وسایلش هست، خطوط انتقالش وجود داره، اینجا دقت بفرمایید. بعد میگم که به قیمتم به این همه نیروگاه خصوصی که مثلا منم توی اینا پولام رو جمع کنیم با خاله و عمه و دایی با هم جمع بشیم مثلا بریم وام بگیریم ها نیروگاه گازی بزنیم، به همون 300 تومانی که به خارجی ها میفروشی، هر متر مکعب 370 80 تومان میفروشی، به اینا بفروش، از این بیشتر سودم میکنی دیگه، به اینا خود صادرات کنی، به اینا بفروش، اینا برق تولید کنن، برقشون رو خریدی فبه ها، نخریدی این بدبخت ها خودشون بیان ارز دیجیتال تولید کنن. این گازی بوده که می‌خواستی بدی به ترکیه، یه بدی به پاکستانیه، ارز دیجیتال تو بیت کوین تولید کنه یا هر چیز دیگه، خب درست شد؟ میگن نه. چرا؟ معاهده پاریس. بابا این چینش صورت گرفته، ما مدارات دنیا، ایران هم یه بخشش، ما باید هضم بشیم تو اینا، و اونجا بدون تو یه بخشی از این مداری، تو قرار نیست هم فرستنده باشی خودت، هم گیرنده باشی، هم خازن باشی، هم دیود باشی، هم همه چی باشی، تو فقط تولید انرژی، اونم انرژی خام، حق نداری تبدیل کنی، تبدیل کنی و پول بدی. معاهده پاریس موضوع اولی بود که نذاشتن سخنرانی کنیم اینجا، در ذهن باشی. خب ما هم چیزی نگفتیم راجع بهش، باز نکردیم که کیا امضا کردن، چه جوری امضا کردن، چی شد، چقدر قرار ضرر کنیم به خاطر معاهده. بعد با قیمتی که میخوای صادر کنی میگم به اینا بده، نمیدن، برقشون هم نمیخرن. اوباما و عمدتاً دموکرات ها این مشو دارن، اوباما پذیرفته بود دیگه تولید باید توی هم چین صورت بگیر، با اندونزی هم قرارداد داشتن، ترامپ تا اومد قرارداد با چین و اندونزی. ترامپ نگاه درونگرایانه داره، میگه اول باید آمریکا قدرتمند بشه، این معشیه آمریکا رو به سمت نابودی میبره، متوجه شدید؟ ترامپ از تو خیزش مردم فقیر آمریکا و این نگاه مذهبیون ایونجلیکال آمریکا در اومد، تمام پیشبینی ها میگفت هیلاری کلینتون، روزنامه شرق هم میگفت هیلاری کلینتون، روزنامه خبر جنوب هم میگفت هیلاری کلینتون، دو تا اصلاح طلب ها خب اصولگرا هم گفتن، اما اینو دو تا رو میگم چون اینا بعدن بعضیشون یه تنهایی به من میزدن، خودشون یادشون رفته بود، صفحه اول روزنامه‌شون چاپ هم کرده بودن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور شده چاپ هم کردن، بنده خدا انقدر مطمئن بودم هیلاری کلینتون 3 میلیون یا 5 میلیون بیشتر هم رأی آورد، اینم بدونید بیشتر هم رأی آورد، منتها این سیستم تخیلی انتخاباتی آمریکا کالج الکترال ها، شما میتونید رأی کمتری داشته باشم رئیس جمهور بشید، که دیدید اعتراض میکردن که این سیستم کالج الکترال ها رو باید جمع کنیم مخالفان ترامپ، اینم بذارید تازه مسئله ثانویه هم مطرح کنم، اونم چی؟ بعدها مطرح شد که روسیه نقش داشته تو انتخابات. متوجه شدید؟ برای روی کار آوردن کی؟ ترامپ. آیا روی کار آمدن ترامپ برای روسیه خوبه؟ بله، اساسی جدی. از موقعی که اومده چه رویه‌ای که اوباما و آمریکا داشتن پیش می‌بردن رو متوقف کنه بکن. یه لغت زده از معاهده پاریس اومده بیرون. تولید نفت آمریکا رو چنده؟ الان بزرگترین تولید کننده نفت دنیا آمریکاست. تولید نفت رو برده بالا. معاهده پاریس ما باید بمونیم توش، آمریکا نباید بمونه. میگه زار برای چی من بابت خام فروشی کنم؟ دیوونم؟ ایرانی‌ها دیوونن، بزن خام فروشی کنم. دیوار می‌سازم. مردم خودم مهمترن. مکزیکیا بی خود کردن میان میرن. ترامپو بخوام بگم مدل رأی آوردنش تو ایران مثل رأی آوردن احمدی نژاد. برخلاف خواست ها و برخلاف پیش بینی ها بود. متوجه شدید؟ اینه. و البته ترامپ برای اینکه بمونه گفته رفته پیش صهیونیست گفته داداش من کارهای براتون میکنم که دموکرات هم نمیکردن. کدوم اینا جورج بوش جیگر نکرد سفارت رو انتقال بده؟ من انتقال میدم. بلندی های جولان رو به عنوان خاک رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. این رسما اعلام جنگ با کشور عربیه. یعنی اگه هر کشور عربی به جولان رو بخواد بگیره که مال سوریه یاست، آمریکا وارد جنگ بشه. یه خورده تحلیل درست داشته باشیم از آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته. الان هم ادامه مذاکرات یعنی چی؟ ادامه مذاکرات برادر عزیز من، ادامه مذاکرات یعنی که این ایران، این ایران قدرت نداشته باشه. همین، با چیزی که مشکلی ندارن. 5 تا کشور میشید راحت میدش کارتون میکنید. 5 تا کشور منتها مثل یمن و لیبی و دیگه. دید لیبی رو چیکار کنه؟ آقا لیبی مگه هسته‌ای نداشت؟ داشت. مگه مذاکره نکرد؟ کرد. مگه نگفت هسته‌ای ما تحویل میدم؟ داد. الان کجاست؟ به خاک سیاه نشسته. الان نصف مملکتش دست خودشون نیست. مگه نمیگه سایه جنگ برمیداره مذاکرات؟ ببخشید سایه جنگ برداشته شد، الان اومد درگیری رسیده که کشیده تو خلیج فارس، کار به جای رسیده که عربستان برای ما شاخشونو بکشه، انفجارهای فجیره نفکشای ژاپنی و چیو زدن، اون کار اسرائیل و آمریکاست. برای اینکه این کشور عربی رو نزن به جنوب، قیمت نفت بره بالا، چین بخوره زمین. چین بخوره زمین، رقیب اصلی کیه؟ ایالات متحده آمریکا. قیمت نفت بره بالا، نفت با چی مبادله میشه؟ دلار. جریان پترو دلار باقی میمونه. تو همین ارز دیجیتال هم میدونید که تا دیدن ممکن ارز دیجیتال به خطر بندازشون سری لیبرا را علم کردن. لیبرا ارز دیجیتال مورد تایید آمریکاییاست. از طریق فیسبوک و اینا تولید میشه. پشتوانه هم نداره. اینتر تولید کن. این دلارشون که بدون پشتوانه است. عشق میکنه کاغذ. ببین دلار یه کاغذه، هیچ چی نداره پشتش. فکر کردی تو بانک مرکزی یه جای ذخیره طلای داره؟ جوکه. یه کاغذ بیشتر نیست. منتها تا مردم میخوان این کاغذو بذارن کنار پدرشونو در میره. صدام ببین چرا این بلا سرش آوردن؟ اومد مطرح کرد مبادلات نفتی رو بدون دلار انجام بده. قذافی ببین چرا این بلا سرش آوردن؟ اومد گفت میشه بیام کشور آفریقایی با هم دلار رو بذاریم کنار؟ میدونی مشکل چیه؟ مشکل نبود مطالعات میان رشته‌ایه. طرف اقتصاد میدونه، سیاست نمیفهمه. سیاست میدونه، دشمن شناسی نمیشناسه. دشمن شناسی میدونه، چیز در آخر زمان سر در نمیاره. اینا چند بعدیه اینا. شما زو ابعاد به این ماجرا نگاه بکنید. و اینا اقتصادی بعضی جان به تحلیل موشون. چرا داره این کارو انجام میده؟ برای اینکه اینو باید با اون زاویه دید تحلیل بکنید. با سلام و احترام. آقای رائفی پور، چرا روحانیان ما در زمان مشروطه قند گران شد، آن را حرام کردند، تنباکو گران شد، آن را تحریم کردند. حالا چه شده است که روحانیان ما کاری به این گرانی‌ها ندارن؟ سایپا تابوت مرگ می‌سازد. مردم فوج فوج می‌خرند. روحانیون ما برای این سکوت چه دلیلی دارند که از گرانی‌ها حرفی نمی‌زنند و فقط صبر و امید را سرلوحه مردم قرار می‌دهند؟ این چند تا سواله. اولا اینکه حالا چرا مثلا ماجرای توتونه تنباکو، نهضت تنباکو که خیلی واضحه. نهضت تنباکو 200,000 تا میسیونر داشت. فکر نکنید فقط قرار داده ساده ای بود. 200,000 نفر قرار بود بیاد تو ایران مستقر بشن. یک کار فرهنگی بود، از قضا اقتصادی نبود خیلی. یک پوشش مثل چی؟ مثل کمپانی هند شرقی که رفت تو هندوستان. الان هندی‌ها به چه زبونی حرف میزنن؟ زبونشون تغییر کرد. بهانه ای بود که ما کمپانی هند شرقی اینجاست، خب آقا ما باید آدمای خودمون رو بیاریم. 200,000 نفر ایران، یا ایدهشون خیلی زیادشون هم اومدن. بعد که اومدن میگفتن خب ما کلیسای خودمون رو میخوایم، مسیحی کلیسا، ما مدرسه خودمون رو میخوایم. آقا شما مشروب اعتقاد ندارید، ما داریم. آقا شما ما باید چیز داشته باشه. خدا به درت بیاموزه. السلام علیکم. پرسش پاسخ دیگه جواب ندید. نه بذار جواب بدم، من شفاف میخونم. دو تا دیگه سوال جواب بدم. نه به خاطر، نه به خاطر وقت میگم، شما بریم دانشگاه آزاد، دو تا دیگه جواب بدیم. این نکته دیگه. اما این که چرا حوزه های ما، اگر این سوالتون چرا حوزه های ما نسبت به مسائل بی تفاوتن، این نقد وارده. آیا از قدیم هم همینو میگفت دیگه. خب ببینید آقا جون، ما انقلاب کردیم. تا قبل شیعه حکومت تشکیل نداده بود، فقه ما فقه فردی رشد پیدا کرده بود. یعنی اگه میگفتی مثلا گوشه ناخونو بکنید چقدر خون میاد، 20 تا کتاب. آقا چه شکلی وضو بگیریم، 40 تا کتاب. چی نجسه چی پاکیه، 400 تا کتاب. اما اینکه چجوری ما مثلا ارتش ما باید چجوری باشه، با نمیدونست. آقا الان ما این ملک قصبی، اگه نخه دکمه پیرهنت قصبی باشه نمازت باطله. حالا داری جاده میزنی خورده به خونه پیرزنه ای، پروژه 500 میلیاردی 2000 میلیاردی گیر کرده، خب پیرزنه خونهشو نمیده. چیکار کنیم؟ خونه رو خراب کنیم؟ این که ما قصبیه خراب نکنیم، این جنایت و این هزینه‌های بشر به بیت المال، بغلش رچیم اینجوری که نمیشه جاده زد که. ببین مسائل جدید پیش اومد، میگم مسائل مستحدثه تو فقه. آقا خونه نساز بالای 4 متر سقف، سقف بالای 4 متر تو روایت شیعه داریم. نه حالا اومدیم وزارت مسکن داریم، این سقف بالا 4 متر برای یه طبقه است. مثلا حالا ما مثلا 3 متری بسازیم حل، رفتیم طبقه دوم اون میشه 6 متر، چیکار کنیم؟ نمیدونستیم. همین چیزو همیشه بیرون بودیم، میگفتیم لنگش کن. حکومت تشکیل ندیم، برای اولین بار اومدیم حکومت تشکیل دادیم. ای بچا با قاعده اضطرار پیش رفتیم. قاعده اضطرار یعنی چی؟ یعنی فعلا اینو اسلامیزش کن تا روزی که درستش کنی. این استرارا همینطور استرارا برد. مثال این بانکداری که الان ما داریم، یکی بچه‌هاتون الان اینجا نشسته با هم صحبت می‌کردیم، اصلا تو فقه ما پول تعریف نشده، یعنی فقه قدیممونا. ما چی رو تعریف شده داریم؟ طلا. خب یه اسکناس که طلا نیستش که. این دوتا حضرت قسم حضرت عباس روش داره، دو نفر وزیر و اقتصاد داره بانک مرکزی امضا کردن که این معادله اینقدر طلاه. خب خالی بسته، معادل اونقدر طلا نیست. اصلا کسایی که گفتن مشکل بانکداری ما رباست، آدرس غلط دادن. مشکل بانکداری ما اصلا ربا نیست. تورم تو مملکت چقدره؟ 41%. بانک زیر 41% از تو سود بگیره خریات کرده، پول خودش هم نگرفته. فهمی چی شد؟ پول خودش هم 100 میلیون به تو وام داده. خب تورم 20%، یعنی آخر سال پول بدبختو پس بدی همون 100 میلیون هم پس بدی تو 80 میلیون بهش پس دادی، ارزش پول هم بین رفته. قبلا با اون 100 میلیون میشد اینقدر خونه ماشین، این تابوت مرگایی که فرمودید مرد و فوج میخرن، از اینا خرید، الان نمیشه. درست شد؟ پس چیکار باید بکنه؟ هر چی میگیره باید بالای تورم بگیره. الان واقعا یعنی بانک مثلا بالای 40% سود میگیره؟ نه. پس چه اتفاقی میفته؟ مسئله بانکای ما خلق پوله. مثلا این نیست، اینه که قدرت اینو دارن پول الکی چاپ کنن. تونتون میدونه که الان یه 100 میلیون چاپ میکنن، چاپ هم دیگه نمیکنن، عدد میزنن. رفت و حسابت. یه 100 میلیون تولید میکنن، 30 میلیون باج میدن به بانک مرکزی. میگن 30 مال تو 70 مال ما. اینه دیگه، 30% میدن به بانک مرکزی. مشکل ما اینه. یعنی پول بدون چی؟ پشمانه. الان بیایم اینو بحث بکنیم. بانک‌های ما چقدر سود بگیرن؟ کدوم سود؟ از چی؟ او طلا بوده. بابا الان 4000 سال قیمت دینار و گوسفند ثابته. ننه های ما، باباهای ما، ننه بزرگای ما، اینا اینو میفهمیدن. همش طلاق قایم میکردن. چون مثلا او اصله. دخترم میخواستن شوهر بدن، سکه طلا میبستن تنگ ماجرا. میشه این کاغذا خالی بندی الکی. چاپ میکنه یه کار نداره. الان که دیگه گفتم چاپ هم نمیکنم، چه اینتر میزنن. چقدر داداش 100 بیا. اینتر، اون رفت حسابت. میزان تولید نقدینگی پای پولی کشور رسوندن به 2000 میلیارد تومان. 2000 همت. 1000 میلیارد تومان. ما دیگه خلاصه میرسیم همت. از شهید همت ما رسوندن به یه همت 1000 میلیارد تومان. مشکل اینه، اینا باید چی بشه؟ بله حوزه باید تکون بده خودشو. اینا الان ببینید حکایت چیه؟ حکایت اینه که قضیه فیثاغورس رو دیدی؟ چند مدل، چند تا طلا روش اثبات داشته فیثاغورس؟ اون زمان ما تو دبیرستان چی بود؟ راهنمایی بودیم دیگه فیثاغورس. اول دبیرستان کی بود؟ بهم یادم. اون موقع اینا معلمان ما گفت آقا 300 روش تا الان چاپ اثبات کردن فیثاغورس. لازم نیست ولا یه دونش هم کافیه. الان به 300 روش دارن یه مسئله رو اثبات میکنن. نمیخواد 300 تا مسئله رو برید حل کنید با یه روش. نه یه روش با 300 داره. به مثال برای شما الان اخیر میگم گام دوم انقلاب یعنی این دیگه. اصلا متأسفانه مشکل همینجاست که اصلا برای مردم همین فهم نشده. گام دوم انقلاب یعنی این که برادر من، خواهر من، مرحله دوم انقلاب یعنی این که ساختارها رو درست کنید. ما با ساختار غربی نمیتونیم پیش بریم. این مال اونا، ساختار غربی تولید گفتمان غربی میکنه. اصلا ما نمیتونیم. اینه که خوک و ذبح شرعی کنیم. این مدل بانک مال اوناست، خلق پول مال اوناست. بیایم چیکار کنیم؟ الان یه گروهی تو اصفهان داره رو پول طلا کار میکنه. آیت الله محسنی عراقی داره رو فقه مسکن و شهرسازی کار میکنه. یه مثال کوچیک بزنم عرضم تمام. برای همین مسکن و شهرسازی برای شما. خونه اسلامی رو ما واحد ایمان، واحد معماری داریم، واحد نم اقتصاد داریم، واحد سیاسی داریم، هر کدوم علاقه داشتید به تو مساف تو واحد خودتون میتونید همکاری کنید. خب واحد معماری زدم برای چی؟ نه که برای خونه بسازم که. کما که خونه هم داریم یه جایی میسازیم. خب نمونه اسلامیشو بسازیم که بفهمم معماری ایران. الان بهتون میگم معماری ایرانی هستم که از اینا که این گلا داره نقاشیشو میگی. خب من معماری رومی رو این گلا برات میزنم. این نیست. ما معماری اسلامی رو رفتم نگاه کردیم، این جوریه که اون چیزی که تو روایات ما هست باید تقریبا 1000 متر خونه باشه. درست حسابی جوندار روایت داره، خونه باید بزرگ باشه. دو، اما انقدر بزرگ نباشه که یکی از یه سری از بخش‌هاشو هیچ‌وقت استفاده نکنی. اینم صحیح نیست، اسراف دیگه بخوره. مثلا چی میگه؟ اون چیزی که ببین ما 3-4 مدل روایت داریم تو معماری. یکی از که صراحتا میگه اینجوری بساز اینجوری نساز. خب این آیه برداشت میشه. یه سری برداشت زمینی میشه. طرف میگه من خدمت امام باقر رسیده بودم، حضرت یه پشتو حیات بود یه پشتو دالون بود که به من اینجور فرمود. من از این میفهم عجب امام باقر تو خونه داشته زندگی میکرده که هم دالون داشته هم حیات. تازه امام در اسارت هم نبوده که مجبورش کرده باشن تو این خونه، سازمانی نبوده به زور اینجا زندگی، یعنی با خاص خودش ساخته بوده. پس امام معصوم، امام انسان کامل میگه خونه حیات داشته باشه. متوجه شدی؟ پس خونه اسلامی حیات داشته باشه. اینجوری بستم باز کنیم، یعنی بریم اصولیگری کنیم، اخبارگری نه. بریم ببین مثال برشم. مثلا امام صادق میفرماد که دستشویی رو روایت سری دستشویی رو در مخفی ترین جای خونه بسازید، کما اینکه خدا مقعد شما رو در مخفی ترین جای بدنتون قرار داده است. یعنی دستشویی نباید تو محل انظار عمومی باشه. یعنی خونه ها دیدید چجوری دیگه، یه مربع مستطیله، اینجا سفره پهنه، یا رم مستر صاف میاد وسط سفره. چجوری 60 متره یا آشپزخونه‌ام که اوپن. از عموم روایات تواتر معنایی میشه که خونه اسلامی به حریم داشته باشه. حریم یعنی چی؟ یعنی این که بچه‌ها صدای رابطه جنسی پدر مادرشون نشنون. روایت داریم ملعون اون بچه که این صدا رو بشنوه. الان بعضی از همسایه‌ها میشنون بچه تو خونه که جا خود داره میاد رو آسانسور در آسانسور برد داخل ساختمون پیغام میذارن داداش مراعات کن نمیدونم فلان. خب برای چی؟ حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ببین این میشه اصولیگری. بعد اینو داریم با حوزه پیش میبریم. ما معماری میفهمیم، اونو روایت داریم با هم لینک میشیم، بتونیم کار میگیم. حالا عیبی نداره ما توی خونه 100 متری چقدر میتونیم معماری اسلامی پیاده کنیم؟ باشه 100% نمیشه، 90% که پیاده کنیم. متوجه شدید؟ عیبی نداره اون مثلا درو آگوستی کش میکنیم، دیوارا رو مثلا اون دیوار مثلا چه میدونم صدا دستشوی طرف میره بنده خدا معذبه دیگه، آفتاب میزنه به در دیوار. نمیدونم دیدید یا نه، نه جدی میگم دیدید نه، تبلیغاتش هست تو اینترنت، یارو دستگاه ساخته صدا سیفون برای اینکه آب مصرف نشه، چون خیلی از این سیفونا به خاطر تمیز کردنش به خاطر صداش مورد نیازه، تو دستشوی سیفون میکشن صدا میخوان تولید، میخوان پارازیت تولید کنن. خب میگه بابا الکی چیز آب مصرف نکن، دکمه از همون صدای سیفون ضبط شده، هی بزن سیفون میگه. خب نیاز بوده که ساخته شده دیگه، متوجه شدی؟ یعنی ما باید به این سمت بریم. خب من. شما این تابوت مرگایی که میفرمایید و بیرا هم خیلی نمیفرمایید، من میپذیرم یه جایی، برای اینکه عزیز من اصلا پراید برای جاده شمال ساخته نشده. اگه ما ایرانی ها از این داریم برای این کار استفاده میکنیم، تو مملکت ما یه جوری اقتصاد پیش رفته، مردم مجبورن این کار بکنن، این برای طراحی اولی و بدبخ این نبوده و اصلا این ماشین سبک خواستن بسازن که چی؟ اصلش هم که میدونی کجاییه؟ آمریکاییه. آمریکاییه که دادن به کوریا، تقریبا کوریا هم از سراغ ما. من یه نقلی شنیدم، بعیدم میدونم حالا صحت داشته باشه، میگن اینو برای روی نفکش ها ساخته بودن. نفکش ها بزرگه دیگه، مثلا این ورم میرن سقفی هم بذاریم چیز سبکی بسازیم، حالا نمیکنه. اما پراید به خواب شبش هم نمیدید، پراید مغرور، پراید. خب به خواب شبش هم نمیدید از گردنه حیران و نمیدونم کجا سر در بیاره. نکته دیگه، نکته دیگه ببینید، یه بخش از این واقعیت اینه که آقا این ماشین قدیمی ها بود، الان تو فیلم زمان نمیدونم قاجار رو نشون میده، اونا رو هم بدن به ما ایرانی ها، بازم ما 17,000 تا کشته میدیم. بخشی از اینا واقعا به خود رو خیلی بر نمیگرده، بپذیریم به رانندگی خودمون بر میگرده. ما بد رانندگی میکنیم. یعنی این خارجی ها رو دیدی میشینن کمربندش میبندن، یعنی اون میدونه برای جونش رو حفظ کنه، بابا این سر پیچ اینطوری اونطوری. برخی از این کشورهای اروپایی و از توریستا به تورتون میخورن، بپرسید ازشون، بعضی از اونا میگن چقدر جاده خوبی دارید شما، اونا میگن، من ازشون شنیدم تعجب کردم، گفتم واقعا ما بد رانی. اما این من نمیپذیرم. چرا نمیپذیرم؟ میگم همین پرایدو که تازه رفتی کپی زدی برداشتی آوردی، خب چطور تو نمیتونی تولید کنی در حالی که شما داری موشک سجیل تولید میکنی، قدر تولید میکنی، نازعات تولید میکنی، ذوالفقار تولید میکنی. من بچه های مهندسیم این چیزی که میگم من بهتر میفهمن، سرعت وی لحظه برخورد ذوالفقاری که ما زدیم به کله داعشی ها، سجیلمون از اینم بیشتره ها، سجیلمون از اینم بیشتره. اما همین ذوالفقاری که امتحان کردم دیدید شما اثرشو چجوری زد تو کله داعشی ها فرو اومد، وی لحظه برخوردش 7 ماخه، یه ماخ یه سرعت صوته، 340 متر بر ثانیه، 7 تا 340 متر بر ثانیه میشه 2.5 کیلومتر، درسته؟ حالا یه سفتا میشه که خورده هاش هم جمع کنیم، 2.5 کیلومتر تو یک ثانیه 2.5 کیلومتر میره. تو اون سرعت این بدنه چرا از هم نمیپاشه؟ سیستم برقش چرا کار میکنه؟ چرا اینقدر هدایت کنترلش دقیقه نقطه زنه؟ دیده عکسی که اومد بیرون؟ گفت نگاه کنین اینا اینجا بودن، ما این ساختمون رو زدیم، این ساختمون بلغقلش آدمای بیگناهی بودن، اونو نزدیم. 700 کیلومتر اونورتر بیاد صاف تو کله یارو بخوره. پس میتونی. تحریمی ترین صنعت ما چی بوده؟ دفاعی. همون اول سیم خاردن به ما نمیدادن. آیه حاجی زاده فرمانده هوافضا اومد گفتش که الان گیر کردید، زایدید، موندید برای تولید گیر بوکس. ما سالهاست برای هلیکوپتر که خیلی پیچیده تر گیر بوکسش داریم میسازیم، بیاد بهتون یاد بدیم. و چیکار کنه؟ نمیان. صنعت ایران خودروی ما، صنعت خودروی ما، ایران خودرو و سایپان نتیجه دفاع از تولید ملی نیست، این دروغه، نتیجه مستعمره فرانسه بودنه. یه مثال برای شما میزنم، یه کشور عقب مونده رو فرض کنید، نمیخوام اسم ببرید باشه، یه کشور عقب مونده در به داغون فرض بکنید که هیچی ندارن، جنگ زده نابود شده. خب فرض بکنید بنده خدا بیاد به ما بگه آقا یه خط تولید ماشین بیا بزن اینجا، از خدات نیست بری پیکانو بندازی به اینا، پیکانی که دیگه از بین چیه رفته، میخوای به آهن ذوب کنی بفروشی، چه کاریه؟ بره اونجا پولی هم به ما بدن، درست یا نه؟ فرانسه داره این برخورد با ما میکنه. 405 که اینا دارن اینجا با ما تحویل میدن، میگه مال کیه فرانسه است؟ چرا آخرین مدلاشو نمیره؟ نمیده. سر همین تحریما، سر همین تحریما دیدی 206 رو که دیگه یه ماشین پرفروش هم تو دنیا بوده هم توی ایران هم مثلا خوب هم تو خیابون نگاه میکنی هر چند تا ماشین داشت 206 سیستم برقشو نداد، مونده بودیم برق سمند رو برداشتن این دخونه 206 کروز کنترل نمیخورد بهش، نمیدونم فلان نمیخورد، برای همین بود. یعنی همین هم کاملا بعد بیم چیکار کنیم، گوش کن، پیکان بشون بندازیم، بعد با لابی کردن گوش کن، با لابی کردن کاری کنیم مسئولینشون بازار رو ببندن، کره‌ای‌ها نتونن ماشین اونجا بفروشن، آمریکایی‌ها نتونن ماشین بفروشن، ژاپنی نتونن ماشین بفروشن، مجبور بشن فقط چیو بخرن؟ پراید ما، پیکان ما باشد. بعد میگی چی؟ تولید کنید از حمایت، از تولید داخلیتون حمایت کنید. تولید داخلی چرا آب معدنی دارن وارد میکنن؟ تولید داخلی چرا چوب بستنی دارن وارد میکنن؟ تولید داخلی چرا چند هزار تن غذای سگ و گربه وارد کردن؟ نه این نیست، دروغه، اینا جزء پدر سوختگی هاشونه، متوجه شدید؟ اینه مشکل. میدونید چیه مشکل؟ اینه که ما هر جا سراغ مدیریتی رفتیم که اون مدیریت این نگاه کلان و جایگاه خودشو بزرگ میدید، موفق بودیم. یه مثال براتون میزنم، اگه بده بگید بده. ببین ما رفتیم جنگیدیم 8 سال با دست خالی جلو کل دنیا، یه سال و نیم اول جنگ انبارای شاه خالی شد، دیگه هیچی نداشتیم، شروع کردیم ابداع کردن، خمپاره می ساختیم، این وره می گرفت اون وره می زد، هی شروع کردیم آقا دقیق ترش کن داداش، بعد تند بیشتر زیاد هم تولید می کردیم، کله خمپاره رو یه جا تولید می کرد، بدنش رو یه جا، مرمیش رو یه جا فلان، بعد این سر هم کردم به هم نمی خورد، می دادم این تراشکاره بیرون دیگه، همش هم نمیدونن یکی تولید کنه که به فناوریش دسترسی پیدا بکنه. خب بعد شروع کردیم آروم آروم این خمپارا رفتیم چند تا موشک یواشکی از قذافی خریدیم، اسکات آوردیم بازش کردیم، این تو چه خبی، او چقدر سیم داره این دیگه، چه خدایا ها، باید بسازیم، دیدیم بلد نیستیم، یه دوره موشک سازی رفتیم کجا، سوریه، بابای همین بشار اسد، حافظ اسد برامون دوره گذاشت، گفتن دوره موشک سازی 4 ساله، گفتیم وقت نداریم داداش یه ساله تمومش کن، وسط جنگیم، گفت نمیشه چون ما 4 سالو برای عرب زبان میگیم، شما این 1 سال تازه 6 ماهش میشه ترجمه، نصفش ترجمه است از این زمان، گفت یه کاریش بکن، همین تهران مقدم اینا رفتن، در واقع 6 ماهه آوردیم الان این قدرت موشکی. و اینم به شما بگم، اینم مطلع به شما میگم، قدرت موشکی و هوافضای ایران بخش قابل توجه قدرت اعلام نشده داره، اعلام نشده و یعنی به روز مبادا قراره به کارگیری بشه، و اینا گفتن که فقط بدون دشمن من انقدر دارم، اینا دیوونه نشه حمله کنی، اما رو به درد سر بنزم خودتو، اما اگه همه چی تو اعلام بکنی برای اون ضدشو میسازه، عقل ایجاب میکنه یه بخش مهم میرم از غذا بذاری برای اون روز مبادا، درست شد؟ این جنگ تموم شد، همین بندگان خدا یکی شله یکی پا نداره یکی چش نداره جانباز اومدن فلان، یه دیر رفتن مسئول شدن، یه دیر رفتن تو خونه هاش میده شیمیایی و... یه دیر رفتن کار ورزش، ورزش هم بلد بودن، والیبال بود، درست شد؟ رفتن تو والیبال. ببین برید نگاه کنید، از موقعی که اینا رفتن تو والیبال ما قهرمان جهانی، والیبال نشسته جز اینه؟ برید قبلش هم نگاه کنید بعدش هم، تموم شده جنگ، اینا اومدن تو والیبال نشسته، ما شدیم قهرمان جهان. چه ارتباط مستقیمی بین والیبال و جنگیدن هست؟ جانباز بود اومد. و جالبه چون اون تفکر اونجا تزریق شد هنوزم قهرمان جهانی، یعنی اون نسل دیگه نیستن دیگه، الان خیلی از اینا جانباز هستن، معلولن، اما بازم چون تفکر اومد، این تفکر رو باید کشتین، تفکر دارن از تک تکتون، همتون از خودتون بیزارید، میگید برم، این تفکر نشسته تو ذهن شما. میدونید این قهرمان دوی چی میگن، سری میدون 400 متر میگن، چی میگن 100 متر چی، اون قهرمان این اولین بار که شکسته شد، تا قبلش اصلا شکسته، اولین بار که این شکسته شد تو همون سال چند ده بار شکسته شد تو همون سال. میدونید چرا؟ چون کسی باورش نمیشد. میدونن مشکل جمهوری اسلامی چیه برای اینا؟ میگن بابا ما مردم دنیا رو شرطی کردیم که نمیشه جلوی صهیونیست وایستاد، شما دارید میگه میشه، بیا نگاه کن، دیدی؟ شما دارید یه باور به وجود میاری که میتونی بزنی طرف جرئت نکنه جوابتو بده. خیلی از جوابهایی هم که جمهوری اسلامی میده صداشو در نمیاره، خودشون میفهمن. یه هایی یه گوشه تو ایران یه اتفاقی میفته شبیه همون اتفاق یه گوشه تو مملکت خودشون میفته. مثلا ایستگاه نمیدونم، مثلا اونو خودشون میدن ایستگاه یه جایی مثلا توی یه حوزه حمل و نقل خاصی دچار مشکل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که تو همون بخش یه ضربه ای مثلا زدن. خیلی از اینا غیر رسانه‌ای میشینن سر جاشون. زد و خورد اینجوری داریم. یه برهه اینا شروع کردن آثار باستانی ما رو آتیش دادن. نه متوجه شدی دنیا، نه خانه بروجردی ها، مسجد هزار ساله، نه گرگان بود کجا بود، شروع که از سوختن. یه های قد شد، یه چکی خورده که قد شده. اینجوری نیستش که شما فکر کنی دنیا دنیا قدرت. گفتگو چی چیه بابا؟ گفتگو خوب است، اما نه با این صهیونیستی که زورشون برسه. میگم نه با ما هم اینجوری نیستن، با همه دنیا اینجوری. نگاه کن لغت زد پاریس اومد بیرون، چیکار میخوای بکنی؟ الان دختره است علمش کردن گرتا، برای چی؟ برای اینکه بتونن راضی کنن ترامپ دوباره برگرده تو چیز معاهده پاریس. برای همینه ننه باباش بازیگر و خوانندن، اصلا خودش بازیگر این بچه. چرا بدبخت بیچاره ها، چرا جلیقه زرده فرانسوی رو نشون نمی که ضد سرمایه داری تظاهرات میکنن؟ همین دختری کل رسانه ها اومد یا بهش بوشش داد. کار رسانه خوب کار اوناست. ایشالله یه روزی ما هم بتونیم به تو کمک شما ها، به شرطی شما هویت رو پیدا کن. افتخار کن به خودت، افتخار کن به ایرانی بودنت، افتخار کن که تو این دوره یه همچین چیزایی دارید سردست میری. بله هزار تا مشکل داریم کشورم، من همه شما بیشتر خبر دارم، بیشتر هم شما داد زدم به خدا، برای همین همین برام ممنون سخنرانی هم دیگه میگن اینا رو نگو این بخشا رو سانسور میکنم که کاغذ رو براشم عینا خوندم برات دیگه. چون معتقدم یا ما جواب داریم یا نداریم. اگه نداریم با مزدوریم اگه چیز دفاع میکنیم، من مزدور نیستم. اگه جواب نداریم میریم میگم پیداش میکنیم. اگه واقعا جواب نداره پس اون ایدئولوژی ایراد داره، جواب عقلانی منطقی نداره. بریم بگیم حلش کن چطوره. بله ما میتونیم چون موشک بسازیم، پرایدر رو نمیتونیم بسازیم. بریم یه بررسی کنیم چه صنعت خودرومون اینجوریه، بریم الگو بگیریم. اصلا موشک و شما با خودرو یکی میکنین، اصلا قابل مقایسه نیست به لحاظ های تک بودن. سالها سر این آلیاژ نوک موشک آلیاژ خیلی مهمه که تو اون سرعت مثل شهاب سنگ نسوزه. کلی بحثه و سوخته این چجوری باشه، این چجوری تو معلومه هیچ کدوم اینا نمیتونن ذوالفقار رو بزنن. موشک ذوالفقار تازه گفتم مثلا سجیل ما سرعتش اونم بیشتره، چرا نمیتونن بزنن؟ این تا بخواد رادار اینو اصلا چجوری شناساییش میکنه؟ به فرض شناساییش کنه کجاست؟ یه ثانیه بعد 2.5 کیلومتر اونورتر. این چی میخوای اینو بزنی؟ موشک هوتی که ما داریم تو یک ثانیه 100 متر زیر آب میره. این بیشترین سرعت تحرک زیر آب یه شیئه کلا تو کل دنیا. فقط روسا و ما توانایی ساختشو داریم، آمریکایی‌ها نمیتونن اینو بسازن. آمریکایی‌ها آره باورتون میشه چیزایی از آمریکایی‌ها نمیتونن بسازن؟ برید سرچ کنید جاسوس فرستادن آمریکایی‌ها روسیه بتونن فناوریشو دست بیارن. دستگیر شد جاسوسشون. سرچ کنید اگه اصلا بگید من باور نکنم، همشو سرچ کنید. اصلا 100 متر زیر آب توی یه ثانیه بره اصلا تمومه، یعنی این بزنی خورده. 1 کیلومتر فاصله داشته باشه 10 ثانیه. اصلا اون نمیفهمه که شلیک شد تا بخواد بجنبه دفاع کنه. چیو دفاع خورده رسیده بهش. برای اینه نمیزننه. یه چیزی داری؟ نه میدونی چیه، ما ایرانی ها چشامو خوششون میاد اینا، میگن حیف این چشانی. بابا تو رو قرآن شرورا رو ما بیایم تو مختون بریزید بیرون. قدرتمند شو هیچ کاری نمیتونن کنن. همین یک سال اخیر خوب خدا داره به تمام اون اثبات میکنه. ببین ما هم نکردیم، اونا شروع کردن. ما که گفتن برجام گفتیم چش، رفتیم میشستیم موضوع کردیم، گفتن نزنی زیرش گفتیم چش، هی اومدن گزارشن نه اینا واقعا صادقن بدبختا. همین چم زودتر هم ما میرفتیم میدادیم آقا بسم الله بی تموش. خودشون زدن زیرش فلان، پروبازی هم دارن در میارن. خب باید جواب بگیری. میگه ببین، میگه آروم آروم اینجا خفت میکنم، نمیتونی نفت بفروشی، نمیتونی فلان کنی، نمیتونی بهمون کنی. کشتی داریم ما نفت میفرستیم یه جایی شهر درست نکنم برم. بعد گرفتنش مثل دزدای دریای پدر سوخته. بعد میگن که طبق قوانین ما اینجوریه فلان. خب طبق قوانین ما خیلی چیزا هستش، مثلا اونش هم با طبق قوانینش درست نبود. بعد گرفتم هم کشتیشون رو گرفتیم، آزادش کردن یا نه؟ سوال دوم هم. همون کشتی نفت رو همون جایی که باید میبرد برد یا نبرد؟ برد، تحویل داد، برگشت. ما گذاشتیم برگشت، بعدن این کشتی رو ولش کردیم. ببینم جرأت میکنن جای دیگه دوباره کشتی بگیرن؟ یک کشتیمون قبل اینکه انگلیسی رو بگیرن عربستانی‌ها گرفتن. چی شد با سلام و صلوات آزادش کردن؟ باید قدرت داشته باشی که به حرفت گوش بده. یکی از پایه‌های قدرتمون رو دادیم رفع هسته‌ای رو، این یکی رو باید حفظ کن. اونا میخوان حالا بیان این ور این یکی رو بگیرن. ببین الان شما تو نیویورک می چی مطرح شد؟ گفتن اگر چیزهای بیشتر از برجام میخواهید باید چیزهای بیشتری بدهید. سوال یک کلمه است، چیزهای بیشتر از برجام چیه که از ما میخوان؟ اصلا طرحش هم صلاحه که بیان مثلا اسلحه‌تو از دستت بگیرن و فرد نمیزن بیچاره میکن. مگه لیبی رو بیچاره نکردن؟ مگه عراق رو بیچاره نکردن؟ مگه افغانستان رو بیچاره نکردن؟ میکنن، زورشون میرسه. دنیا دنیای مبتنی بر قدرت، بچه‌ها زور باید داشته باشی، قوت باید داشته باشی تو حرفت گوش بدن. این قدرت فقط نظامی است، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای. این رسانه چقدر مهمه. یه نکته هم اینجا میگم، اینم برای آینده. یه روزی اقتصاددان‌های دنیا خواهند گفت فروپاشی آمریکا به خاطر تحریم ایران. حالا شما بخندید به این حرف. چرا؟ چون آمریکا با تحریم دلاری ایران این پالس رو به کل دنیا فرستاد که آمریکا قدرت تحریم چی داره؟ دلاری داره. از جمله شروع کرد به تحریم کیا؟ روسیه، درسته نه؟ و این باعث شد دو تا کشور بزرگ دنیا، قوی دنیا مثل روسیه و چین شروع کنن به کنار گذاشتن دلار. مرگ آمریکا کنار گذاشتن دلار. هر آدم به ازای هر آمریکایی یک اسلحه تو آمریکاست. من روزی رو میبینم، دوستم ندارم اتفاق بفتنم، آدمم بنده بون خود، روزی رو میبینم که آمریکایی‌ها جنگ داخلی در گرفته، همدیگر دارن تیکه تیکه میکنن. این خطی نشون، چون این مسیری که امریکا پیش گرفت موجب خواهد شد کشور دنیا دلار بذارن کنار. دلار رو بذارن کنار، اینو تمومه. آمریکا الان چجوری زنده مونده؟ فقط داره کاغذ الکی چاپ میکنه. مثلا میریم فرض کنیم همین کاغذا رو بعد میشیم میریم 1000 دلار، 100 دلار، 50 دلار، بعد بریم خرجش کنیم، چقدر حال میده؟ الان آمریکا داره این کارو میکنه. یهو یک اتفاقی میفته تو دنیا، کسی میگه ما این کاغذا نمیخوایم، اینو آشغاله. تمومه کارشون. اون کشور پرهزینه، پرخرج، همچین پرچگال بیچاره میشه. خودش شروع کرد. همینجا ببین 8 سال تو عراق جنگیدن، عراق ببین چی شد. سوریه جنگیدن، ببین چی شد. ها؟ یمن ببین چی شد. عرصه اقتصادی با ارز جنگیدن، خدا از همینجا خواهد زدشون. یعنی اراده الهیه. خدای ما هم خدایی که موسی رو عمدن تو خونه فرعون بزرگ میکنه برای که حالشو بگیره. جای دیگه هم هست تو کره زمین. میگه میخوام حالتو بگیرم. همه بچه‌ها رو کشتی، یه کار میکنم خودت بزرگش کنی. پدر سوخته. عمدیه. به ارز زدن، به ارز میخورن. مملکت رو شلوغ کردن، فرانسه نمیتونه شنبه هاشو جمع بکنه. سفارت فرانسه نقش کلیدی داشت. رژیم صهیونیستی الان یهودیای فلاشا بیچارهش کردن. هر روز درگیریه تو اسرائیل. منتج نه که رسانه دستشونه بیرون نمیخواد ازش. همین دامن آمریکا هم خواهد گرفت. این خط، این نشون. از رو چی میگی؟ یه سری فکتا دارم در مورد افول آمریکا. اما یه بخشش هم بر مبنای سنت‌های الهی میگه. اینو فرقه یه آدم مؤمن به وعده های الهی با غیر مؤمن. سرتون درد آوردم، چه دعایی کنم؟ بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه. خداحافظ شما.